رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه نظامی دوشنبه یک افسر بلندپایه و فرمانده یک رتبه گوارد ملی را برای سوء استفاده از مقام بیشتر از 13000 سومانی جریمه کرده است. دادگاه مذکور روز 16 می خبر داد علی اکبر نظروف، کماندری رتبه حفظ و تامینات قسمی حربی 05-57 لتوکوب، یکی از سربازان این واحد نظامی را از فرماندهان پنهان داشته است و برای فاش نشدن این قانون شکنی به سمندر قواتوی مجروح 10 روز رخصتی داده است. با گفته دادگاه، نورالیشان نجمی دینوف، یکی از همخدمتان سمندر، روز 23 مرد به هیچ سبب و با هدف خودنمایی با ضرب مشت جاغ سمندر را شکسته است. مفتشان گفتند علی اکبر نظروف که باید از این قانون شکنی به فرماندهان خبر میداد، این کار را نکرده و ظاهرا سمندر قواتوف را برای معالجه رخصتی داده است. در حکم دادگاه گفتن نمی شود که سربازی که سمندر قواتوف را آزار داد چی جزا گرفته است، اما فرمانده رتبه گوارد ملی حق شکایت از حکم را دارد و از حق اشغال وظیفه هم محروم نشده است. اداره هواپیمایی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی این کشور هشدار داده است با اوج گرفتن تنش‌ها با ایران ممکن است در فضای خلیج فارس آنها را اشتباهاً هدف بگیرند. در توصیه‌نامه اداره از روز 17 می آمده است آگاهی گرفتند که افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه به سبب اشتباه و سوء تفاهم می‌تواند برای هواپیماهای غیر نظامی خطر ایجاد کند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر افزودند و نگرانی‌ها را از احتمال جنگ بین دو طرف زیاد کرده است. آمریکا در چند هفته اخیر با ذکر تهدیدهای احتمالی از طرف ایران نیروهای جنگیش در خلیج فارس و خاورمیانه را تقویت داد. وزارت امور خارجه آمریکا هم بعد دیپلمات‌هایش در عراق که حضورشان در آنجا حتمی نیست امر داده است که خارج شوند. ایران ادعاهای آمریکا درباره تهدیدهای برملا از طرف این کشور را رد کرد و واشنگتن را به شدت بخشیدن غیر قابل قبول تنش‌ها متهم کرد. هر دو طرف گفتند خواهان جنگ نیستند. و دادگاه در ایران سه نویسنده را به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانست و هر سه را در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرد. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان بجان و ترغیبات ضد دولتی به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانسته شدند و هر سه را هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم کردند. بنا به گزارش ها محاکمه ماه اپریل شروع شده است. هر سه نفر عضو اتحادیه نویسندگان ایران هستند که زیر فشار مقامات مانده است و در گذشته چند عضو آن را با این اتهام زندانی کردند. اتحادیه حکم نویسندگان را بی اساس نامیده، گفته است که این عمل دادگاه زیر پا کردن حق آزادی بیان است. ماموران امنیتی پاکستان در یک عملیات در شهر کویتا در ولایت بلوچستان 9 جنگجوی گروهی به نام دولت اسلامی را کشتند. مقامات رسمی روز 16 می ضمن نشر این خبر گفتند در جریان عملیات چند ساعته در منطقه کوه مهران در 47 کیلومتری شهر کویتا 4 مامور امنیتی زخمی شدند. به گفته مقامات جسدهای جنگجویان را به یک شفاخانه با کویتا آوردند. عملیات به ضد جنگجویان بعد از آن شروع شد که حمله و بمب‌گذاری‌ها در ماه رمضان در بلوچستان افزایش یافت. در یک حمله در روز 13 می در کویتا 5 افسری پلیس به هلاکت رسیدند و مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفت. در ولایت بلوچستان پاکستان که معدنهای طبیعی زیاد دارد، گروه های گوناگون آشوبگر و تندرو با حکومتی مرکزی می جنگند. تارو کونو وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از آسیای مرکزی در باره همکاری‌های اقتصادی و امنیت در منطقه صحبت کرده است. ملاقات روز 18 می در شهر دوشنبه در دایره مکالمه آسیای مرکزی ژاپن صورت گرفته است و در آن وزیران 5 کشور منطقه حضور داشتند. صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان هم در نشست شرکت کرده است. رسانه‌های ژاپن نوشتند که وزیر کشورشان در نشست تکنولوژی‌های پیشرفته برای زیربنیات‌های لازم در آسیای مرکزی را معرفی می‌کند. موضوع دیگری گفتگو تشویق مردم ژاپن برای سیاحت به آسیای مرکزی بوده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسان به تاجیکستان است و برای بنیاد مکتب و راه و دیگر انشاد به کشور 10 میلیون دلار خیر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
شدیدن کمچین شدنی دلار در بازاری اسعار دوشنبه باعث شده است که صاحبکاران نیمه شب برای خرید دلار در نزد بانک‌ها نوبت بگیرند. این شب روز کار افتاده‌ها در برخی از نقطه‌های تبادل اسعار برای خریداری 100 یا 200 دلار از ساعت 2 شب خود را نام‌نویس کرده برای عوض کردن پول ساعت‌های طولانی در انتظار می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرادخول پیروف یک تاجری بازار سلطان کبیر در صحبت با رجای آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد، اما پاسخ در همه جا بود. دلار تمام شده است. مرادقل که میگوید این حالت تجارت او را علاقه ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم سیرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید. اینجا هم از سهری سوریم اوچرات همون نرسید برای زپیس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم. بانکی همان سیرین هم. بایم هر 10 روزی کوری بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پاتین دورو به میداد است، تمام دیگه ایلوج نداریم.
مرادخول از چین محصولات ساختمانی می آورد. می گوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد، اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحبکاران زیادی برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من میدونم با از کجا حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بینید بیزنسمن چند قدر بسیار 10 نفر به میتیه 5 نفر به میتیه اگه واز هم که رفتن گیرد تجور هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن دو سال با یک مرتی به جمع کرده رویم بو به بسیار واز بین نگلتر بسیار خوریجه رفتن به پولی کم قدی رویم بورم قیمت نبیاریم برد برای که بورم بسیار گیری ارزون میتیه.
یک سبب اصلی کمچین شدنی دلار در بانک‌ها را تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میان قربی رسمی از قربی بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش میشود، اما قربی رسمی آن به تغییر بودند 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند، بنابراین بانک ها نیز در دریافت دلار کم بود دارند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رجای آزادی گفت
شخصانی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قربی اسعاری که معین شده است میگیم آنها ناراضی شده میروند ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میانه گیریم از در یک روز از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنن، لیکن ما در یک روز در خود فیل شهری دوشنبه زیاد است از همه کم تا 10000 دلار در روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قربی رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پوره از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارز خارجی در بازار تاجیکستان به وضع اقتصادی کشور و به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردوند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
وارداتی ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در 4 ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیات سبکرو آوردند. در ماه ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حالی است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحب کارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد، اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای ربط داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود بعد قانون و کدکس را تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر گیم که وای مسافی تای کرده شون باشد و مالیتی براورده شون یک سن زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیازها تطبیق می گردد همون آباد مسئله هم اندود از اندشی این دو شده و هم با بوجی گمرکی به همین خاطر همین چیز حوثمند کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارتی رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات به ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی های تاکسی ها اینا بسیارتر طلباتشان که ماشین های نو باشد اینا و من برای که وانده هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده شده است.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازیده است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند، اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چین به دوشنبه کمک کرده است تا برای بستن بزرگترین شکاف مرزی میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه شمسدین شاهین راه بسازند. این راه که مقامات آن را برای حفظ سرحد دارای اهمیت استراتژی عنوان میکنند لبلبی ساحل 5 از سمت تاجیکستان ساخته می شود و بیش از 70 کیلومتر درازی دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. از دهه انجیرابی ناحیه شمسدین شاهین تا منطقه بهارک این ناحیه کنار رودخانه 5 بنابر کوهپاره های سنگی راه وجود ندارد. نبودی راه نظارت منطقه های زیادی مرزی را دشوار کرده است و حتی قسمتی از زمین های تاجیکستان از جانب قاچاقبران و ساکنان عادی افغانستان استفاده می شود. مقامات مبلغی را که برای ساختمان این راه جدا شده است اعلان نکردند، ولی می گویند راه باید تا سال 2021 ساخته شود. پاچاخان ظریفی رئیس ناحیه شمسدین شاهین روزی 17 می گفت این راه نه تنها برای ساکنان ناحیه بلکه برای امنیت کشور هم مهم است.
این نه تنها برای اهالی بلکه برای امنیت ناحیه تاجیکستان ضرور است. در مد نظر کمک این کشتان هست نه بزینه شده حالا که همون روی طرف چی رفته ساختمان شاهایت بخورا کرده ای طرف از طرف جمع درکی نوزی معمود خیلی وقتی شما زمین شما نه وزیر در ما بنظر اتماد جمعونی هستن شده میشهد.
جمهوری چین که بیشتر در تاجیکستان طرح‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌کرد، در 3 سال اخیر به امنیت مرز در این کشوری همسایه‌اش نیز توجه کرده است. محض در حدود ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین 3 سال پیش قسمی حربی گلخان و بیش از 20 پاسگاه خرد و بزرگ مرزبانی با سرمایه چین در دایره مبارزه با تروریسم بنیاد شد. دیدبانگاه سرحدی در این ناحیه از ساحل رودخانه 5 که معین کننده مرز حسابیده می شود در مسافه دور جایگیر شده است. عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی که سالهای طولانی در مرز شمسدین شاهین با افغانستان خدمت کرده است می گوید توجه حکومت و چین به مرز در این ناحیه بیهوده نیست. او گفت ضرورت تحکیم مرز و بستن این شکاف مرزی در پی افزایش جانبداران گروه تندروی دیش در شمال افغانستان به میان آمده است که همزمان با چین نیز می توانند از طریق خاک تاجیکستان تهدید کنند. این مرزبانی سابقه دار می گوید در زمان شوروی تا حال بنابر نبود راه نقلیاتی در کنار رودخانه 5 41 کیلومتر خط مرز در ناحیه شاهین شورآباد سابق نظارت نمی شود. او گفت بیش از 33 هزار هکتار زمین پس از پاشخوری شوروی از جانب شهروندان افغانستان استفاده می شود.
از پشت همون دیه ها، کوه ها، قطار کوه ها تا همون منطقه بهارکه پره حالا هم در دستی منامین افغان ها هستند که آمده آزاد می توانند بایگری همون ثروت بایگری همین منطقه را آزادان افتاد کنند. مثلا می توانند حتی در همون منطقه سری غار یا که دستوی دوازدم سابق دستوی دوازدم و حتی مال و چارواش من تاریخی تل میگذرانند و تا دو یک دوره ماین در اموجه و مثلا تا تیرمو علکه حاضر میگذرانند تا تیرمو در اموجه نگاه میدارند.
تلاش های ساختن راه و تقویت این منطقه مرزی در حال است که تای 4 سال اخیر مقامات تاجیک و افغان از حضور تعداد بزرگ جنگجویان تندرو در مرز صحبت میکنند. جنگجویانی که به گفته کارشناسان در صورت تلاش ورود به آسیای مرکزی از شکاف های به نظارت مرزی استفاده خواهند کرد. مرز ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحدی تاجیکستان است. نعمت نعیموف سردار پیشینی شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد میگوید نبود راهی نظارتی در مرز کاری ماموران پلیس و مرزبانان را دشوار کرده است.
بیشتر فکر خوب داشته من خسته شدم. باغ‌های که همون استفاده می‌بودن همون جنمو پیستو همون میوه‌جات همون طور استفاده می‌بردن. عمر از منفعت خوری نیست برادر عزیز.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. سالانه ده ها حادثه عبور این مرز از جانب قاچاقبران ثبت می شود. چین از کشورهایی است که تازه برای تقویت مرزها کمک می کند. از این پیش ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا صدها میلیون دلار برای تقویت مرز میانی تاجیکستان و افغانستان یاری کردند.
در بین یار و اخرب و افسانه می ماجرای شناسنامه باعث استعفای رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مزایده برای نشر بلانکه شناسنامه های بیومتری در قرغیزستان ماجرا برانگیخت و با استعفای رئیس کمیته دولتی آن کشور سبب شد. رسانه های مستقل و جامعه شهروندی قرغیزستان میگویند کمیته دولتی امنیتی ملی قضیه را منصفانه تحقیق نکرد و رهبریت آن بیشتر منفعت های خود را دنبال میکرد. ادریس قادرقولوف روز 15 می اعلام کرد که از مقام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان استعفا داد و رئیس جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی در بیانیه رسمی گفتند وقتی آخر در رسانه ها و جامعه بحث های تند به میان آمده است. آنها میگویند که گویا نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی تفتیش ابتدایی پرونده خرید بلانکی شناسنامه های بیومتری را از سوی خدمات قید دولتی قرغیزستان بی‌طرفانه انجام ندادند. کمیته دولتی امنیت ملی گفته است که این شایعه ها همه از حقیقت دور است. درباره جزئیات نوی ماجرا علینا شایکوا رئیس پیشین خدمات دولتی رجیستراسیونی یا ثبت دولتی قرغیزستان صحبت کرد. این مقامدار که ماه اپریل این سال از وظیفه برکنار شد گفت روز 6 دکبر سال 2018 او و مشاور پرزیدنت دوستان دوگویف را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ادریس قادرقولوف به یک طرفخانه دعوت کرد. در جریان این ضیافت گویا قادرقولوف او را با چند صاحبکاری خارجی شناس کرد و با آنها امکان در داخل قرغیزستان تأسیس دادن پایگاه تهیه سندهای دارای اهمیت دولتی را بررسی نمود. شایکوا درباره آن شام گفت
در جریان این ملاقات خواهشی روی راست صدا نداد، ولی واقعیت این است که ملاقات را قادرقولوف تشکیل کرد و در این نشست صاحبکاران اروپایی اشتراک کردند. نمایندگان شرکت آماده بودند که شرایط پیشبرد تجارت خود در قرغیزستان را بررسی کنند، ولی تصدیق کرده نمیتوانم که این ملاقات به تفتیشات ربط دارد یا نه. این را باید کمیسیه های ویژه جمعیتی و یا وکیلان پارلمان بسنجند.
بر اساس اظهارات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیتی ملی سال 2014 حکومت یک گروه بین اداروی را برای بررسی ضرورت تأسیس یک چاپخانه دولتی تشکیل کرد. به این گروه ادریس قادرقولوف هم شامل بود. در چهارچوب این کار به حکومت قرغیزستان شرکت شویسری KBA ناتاسیس CA مراجعه کرد و گفت در دایره همکاری های تجارتی و اقتصادی می تواند در تأسیس چاپخانه دولتی مساعدت کند، ولی مذاکره های طولانی به نتیجه انجامید. راحت سلیمانوف نماینده رسمی این کمیته گفت که ملاقات صرف با هدف پیشبردی منفعت های دولت برگزار شد.
در این ملاقات دوگویف و شایکوا بررسی موضوع تأسیس کارخانه استحصال سندهای دولتی را رد کردند. از این خاطر اظهارات شایکوا درباره آن که گویا قادرقولوف کدام منفعت های شخصی خود را میخواست عملی کند اساس ندارد. این تنها تلاش دیگری به آبرو کردن کمیته دولتی امنیت ملی در چشم جامعه و فرار از مسئولیت است.
ماجرای اطراف شناسنامه های الکترونی در قرغیزستان دو ماه باز ادامه دارد. در تندر یا مزایده تهیه شناسنامه های شکل نو شرکت لیتوانی گارسو پاساولوس یک شرکت لیتوانی غالب آمد. کمیته دولتی امنیتی ملی بر اساس تندری انجام شده از روی ماده کرپسیا پرونده جنایی باز کرد و معاون رئیس خدمات رجیستراسیونی روسلان بکسریبوف، دبیر این خدمات دانیور بکچیف و رئیس شرکت دولتی اینفوکوم تالانت عبدالویف را به حبس گرفت. رئیس خدمات علینا شایکوا از مقام برکنار شد. قادرقولوف ضمن سخنرانی در پارلمان گفت در بخش تهیه شناسنامه ها یک نقشه کرپسیونی عمل میکرد. ولی بعد آن که نام خود رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در رابطه با این ماجرا صدا داد، طلب تحقیق درستی اتهامات ضد قادرقولوف هم بلند به گوش رسید. کارشناس محلی ایدیل بایسالوف میگوید مداخله کمیته دولتی امنیت ملی به فعالیت های تجارتی شک و گمان های زیادی ایجاد میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فیلمسازان تاجیکستان و قرغیزستان با تهیه یک فیلم هنری مشترک پیام می‌دهند که مردم دو کشور اکثرا قربان اغوا و خشونت می‌شوند که افراد سبکسر راه اندازی می‌کنند. فیلم نو و مشترک دو کارگردان دارد، یکی از تاجیکستان و دیگری از قرقیزستان. فیلم نامه را طرف تاجیک آماده کرده است و بخش عمده سرمایه گذاری را طرف قرقیز، ولی کارگردان ها و هنرمندان خود را دو طرف نمی شمارند، بلکه از یک زاویه یگانه به واقعیت می نگرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک و مؤلف فیلمنامه، روز 17 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف این دسته هنری نشان دادن حالت های مناقشه و خرخشه ها در دیهات سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان است.
ما انتظاری که شاید قرقیزا حاضر افخر دوستند که ما فقط با قوای خود ما میکنیم. از تاجیکستان من به یک اکتور اساسی و تو بس من میخواهم همین حسین رجب شاد.
تنشتیک ابراهیموف، کارگردان فیلم از قرقیزستان، در صحبت تلفنی از بیشکیک به رادیو آزادی گفت فیلمنامه را به یک خواندن پسندیده و به تهیه آن دست داده است. موضوع این فیلم برای مردم قرقیزستان و تاجیکستان بسیار مهم است و متن آن به من معقول آمد و تصمیم گرفتم آن را همراه نوار برداری کنیم، گفت ابراهیم. و فابزود مسئله اصلی که حالا در پیش روی آنهاست کمبود مبلغ است. وی گفت
то что мы имеем сейчас деньги, часть денег это вот поддерживает на Кыргызфильм.
мо ба департаменти истеҳсоли филми Бишкек расман муроҷиат кардем ки кӯмаки молӣ кунад ва бо пеш омадани имкони молӣ дар наздиктарин фурсат нахустин саҳнаҳои филмро дар Исиқкул ки манзараҳояш ба мавзеъҳои сарҳадӣ шабоҳат дорад наворбардорӣ хоҳем кард.
ин эҳтимол низ мавҷуд аст ки қисмати дигари филм дар ҷои воқеа вилоятҳои Боткан ва Суғди Тоҷикистон рӯи навор ояд. بازینگران فیلم از میان هنرپیشگان تاجیک به قرقیز انتخاب شدند، چنانچه نقش اساسی پیرمرد را در آن هنرپیشه شناخته تاجیک رجب حسین خواهد بازید. داستان فیلم ساده است. بنابر فیلمنامه یک مسافر از دهه مرزی گلستان اسفره بعد شنیدن خوشخبر تولد شدن نبیرش میخواهد به دهه قرمز طرف قرقیزستان آید، اما هنگام عبور از پیراها از طرف دو مرزبان قرقیز بازداشت شده زیر ملی سلاح مورد پرسش قرار میگیرد. در عین پرسش مسافر دو سرحدبان تاجیک نیز میآیند و ملی افتمات های خود را به سوی او داشته وی را همچون جاسوس سالباران میکنند. مصفید به خورجینی که در پشت خرش گذاشتهش دست برده توفف و خوردنی ها را بیرون میارد و میگوید در قرمز پسرش که با یک دختر قرقیز ازدواج نموده است صاحب پسر شده است و او برای دیدن نبیره و تبریک پسر و عروسش میرود. در حالتی که بحث سرحدبانان هر دو طرف با مصفید شدید میشود، میان مرزبانان دو طرف بحث دیگر میخیزد که نزدیک به تیراندازی میشود. همین وقت نبیری کلانی پیرمرد در دستش دونایک یا نیچه برای گذاشتن در گهواره دویده میآید و به دست بابایش داده میگوید همه چی را گرفته است و این را فراموش کرده است. نام شرطی فیلم نیز در حال حاضر همین است، من چرا فراموش کردم. بنابر متن فیلمنامه لحظه به لحظه آن شدت بالا می رود و فضا را پر می کند. اما پس از چند صدای شیپور و کرنای بلند می شود و خویشاوندان مسافر هم تاجیکان و هم قرقیز ها سوار ماشین حاضر شده با آغاز کردن یک بزم سرحدبانان تاجیک و قرقیز را برقص می آورند و به مصالحه بحث گمان و شبه ها پایان می یابد. آنچه در فیلم دیده خواهد شد بر رویدادهای واقعی بستگی می‌گیرد. واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرقیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثباتند، ولی در حالت‌های سرزدن مناقشه و نزاع‌های مرزی برخی از ساکنان خبرها و نوارهای به شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند که مردم را به حل مشکلات به استفاده از زور دعوت می‌کنند و به آتش مناقشه روغن می‌ریزند. اهالی محله‌های نزد مرزی دو کشور در اسفره و بادکن و باباجان غفور و فلایلک از سال‌ها به این طرف کنار هم در یک کوچه یا دو سوی راه زندگی دارند و از یک جو آب می نوشند و از یک راه و چراگاه استفاده می کنند. گاه سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع ها سر می زند که با خونریزی نیز پایان می یابند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی علیه سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک زشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات آمان. تا امروز حالتهای هست اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تا امروز دورهوی هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد من چور برق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پروبلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند برق دیگر میبیرم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردانده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همچیز ما رو بقوات میکند که همچیز به ما یک competitive advantage یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین خوب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان فرهنگی معینی کار کردن تکنولوژی ها هم همین چیزهایی هستند که مورا امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم حضور بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم مو در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار رو با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مزرعه که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در باره میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین
شد؟ یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همینه من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسپردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پسپردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ بغیر از موتر انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک رو با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم
یا
گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردین یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی اینجور برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینم
چون قبلا پلت حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم آموزش شکر میکنن این بلند بودن این فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری ها یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پاس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانن باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان میزبان بازی های جهانی هنرهای رزمی در سال 2021 اعلان شد. چون این تصمیم در اسمبلیه کلی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی که در شهر گولد کوست استرالیا دایر گردید گرفته شد. با برنامه بازی های جهانی هنرهای رزمی نمودهای المپی و غیر المپی مانند ایکیدو، بوکس، گوشتی ورزشی، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موای تای، سامبو، سبات، سومو، تایکواندو، اوشو، جیو جیتسو، شمشیر بازی و غیره داخلند. بازی های جهانی هنرهای رزمی از 3 تا 9 می سال 2021 در 3 انشاءات اساسی ورزشی پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. مکانی برگزاری مسابقات قصر یخینی علاو، کاخ هنرهای رزمی که تابستان امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد، اینچنین ویلادرومی سریارکه می گردند. دو پهلوان شناخته تاجیک کامران شاه استاپیریان و سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که از 10 تا 12 می در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید به ناکامی دچار شدند. سامان 11 می در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از گوشتگیر مغول بدبالد بولگان شکست خورد. کامران شاه باشد 12 می بر رقابت از دور دوم شروع کرد. او نخستین قوازمایی را در وزن زیر 90 کیلو با سعید امیل جنبک و روسیگی باخت. همین طریق هر دو ورزشگری تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم شدند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه گرند سلم در باکو بیش از 430 ورزشگر از 56 کشور شرکت داشت. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که از 7 تا 18 ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می‌گردد معلوم شدند. تیم منتخب ملی تاجیکستان در این مسابقه بین المللی با دسته های منتخب سوریه، کره شمالی و هندوستان که ماه ینور در جام آسیا در امارات متحده عربی شرکت داشتند رقابت می‌کند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در ماه ایون دو بازی دوستانه انجام می دهد. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در شهر گوانژو با دسته منتخب چین رقابت می کنند. بازی های دوستانه ماه ایون و شرکت در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ در ماه ایول در هندوستان برای فوتبال بازان تاجیک یک دوره آمادگی به مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود که ماه سپتامبر آغاز می یابد. به دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترامانه مناسبت میکنیم.
دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند بازی های دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی شام چهارشنبه 15 می در سفر برگزار کرده مغلوب شدند. باشگاه فوتبال استقلال قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف در دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی در شهر بیشکک از دسته داردای قهرمانی قرغیزستان با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی در ورزشگاهی به نام دالن عمرزاقوف دایر گردید. توپ را علیشر جلیلوف نیم حمایتگر استقلال در دقیقه 29 به هدف رسانده حساب را باز کرد. در نیمه دویم دیدار میزبانان دو گل زده بازی را به نفع خود با حساب 2-1 انجام دادند. واحد آرس سهیدف در دقیقه 57 حساب را برابر نمود. گل دویم و حل کننده داردای را نیرلان مرزایف در دقیقه 77 به ثمر رسانید. علیشر جلیلف بازیگر استقلال بعد انجام بازی مقابل دسته داردای چنین گفت:
برایم سخن گفتن دشوار است. حساب 1-0 به نفع ما بود، ولی بعدن دو گل خوردیم و بازی را باختیم. از این خلاصه می براریم و با دو بازی باقی مانده آمادگی می بینیم.
یادآور می شوم در بازی اولی این دسته ها که 1 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، استقلال تیم داردای را با حساب 4-1 شکست داده بود. باشگاه فوتبال خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی ویتالی لفشنکا در شهر اشقاباد از دسته التین اسیر قهرمانی ترکمنستان با حساب 0-1 مغلوب گشت. این بازی در ورزشگاه کوپدوغ اشقاباد برگزار شد. توپ را مراد یخشیف در دقیقه 32 از داخل جریمه‌گاه به دروازه مهمانان ورید کرد. بازی اولی این دسته ها 30 اپریل در شهر خوجند بدون گل به انجام رسیده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 دور مسابقات در جدول گروه دی دسته استقلال با 7 امتیاز در جای اول است. التین اسیر با 6 امتیاز در جای دویم قرار دارد. خوجند و داردای با 4 امتیازی متناسباً جایهای سیم و چارم را اشغال کردند. مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی تا روز 26 ایون ادامه خواهد کرد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا می کند. دوری ششمی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. استقلال دوشنبه که در مهمانی CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد، موقعش را با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات باز هم استوار کرد. احتم نظرف بازیگری استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام برنشکر را بگم رحمتی کلون که کمانده ما را دستگیری سخت میکنن. ای سبب همین ما میخوایم بازی همون خوشو نشان تیم برنشکر را خورسان کنیم.
در بازی دیگری دوری ششمی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند در مهمانی بازی را با پنچر جلال الدین بلخی با حساب 0-0 به پایان رساند. خوجندی ها با 11 امتیاز موقعشان را در جای دوم نگاه داشتند. کوکتاش رودکی در میدان خود خطلانی باختر را با حساب 2-0 شکست داد. کوکتاش با 10 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد. بازی آخرین دوری ششم در ورزشگاه تلکو ارینه شهر ترسونزاده میان ریگر تداس و استرفشن شهر استرفشن بدون گل خاتمه یافت. بازی های دوری هفتم مسابقات لیگ عالی روزهای 18 و 19 می برگزار می شوند. بازی مرکزی این دور میان مدعیان مدال های طلای مسابقات روز یکشنبه 19 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر می گردد. خوجند با دسته مهمان استقلال رقابت می کند. دسته لکماتیف پامیر دوشنبه که در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در هر سه بازی پیروز شده است، در جدول صدرنشین است. این دسته در دور سوم مسابقه در میدان خود برخی حصار را با حساب 4-1 شکست داد. لکماتیف پامیر با 9 امتیاز پیش صف یگانه شد. به هیئت لکماتیف پامیر اصلا بازیگران منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان داخلند که ماه اکتبر امسال در قهرمانی جهان میان نورسان در برزیلیا تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف شرکت می‌ورزند. او به رادیوی آزادی گفت:
очень много нужны поездки выезжать из со своей республики играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳар чи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем. با فوتبال بازان کشورهای دیگر رقابت نماییم. این برایمون مفید است. مهارت بازینگرانمون بلند می شود. تجربه خوبی بین المللی کسب می کنند.
در این مورد ما تاجیکان می توانیم با درجه اروپایی ها بازی کنیم.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть, как на европейском уровне.
در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان دسته‌های روشنی کولاب و فیزکند واسه با 7 امتیازی متناسباً در جای‌های دوم و سوم قرار دارند. روشن بازی دور سوم را در میدان خود با دوشنبه 83 با حساب 1-1 به پایان رساند. فیزکند در مهمانی سرای کمری ناحیه 5 را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی‌های دور چهارم لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 می برگزار می شوند. در بازی مرکزی دور نوبتی روز جمعه 17 می دوشنبه 83 در میدان خود با لوکوموتیو پامیر بازی می کند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت که 25,000 جایگاه داشته میزبان چهارمین های مهم به حساب می رود، 13 ماه می شود معاش کارمندان خود را پرداخت نکرده است. مسئولین ورزشگاه پرداخت نگردیدن معاش کارمندان را تصدیق نموده گفتند که فعلا توانی پرداخت آن را ندارند. تفصیلاتی بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما علیشر ظریفی.
محبت رحیمو و فروش ورزشگاه با رادیو آزادی گفت بارها با حکومت وحدت مراجعه کردند که مزد کارشان را بپردازند، ولی پاسخی منفی شنیدند. همصحبتمان گفت در حکومت با او و همکارانش گفتند اگر نمیخواهند کار را بس کنند. خانم رحیمو افزود همگی 355 سومانی معاش میگیرد و با او معلوم نیست که مبلغ هایی که از حساب برگزاری چهارمینی ها در ورزشگاه به دست میآیند با کجا میروند.
و همه خشنه گوشت ما دیدیم باور میکنیم گوشت چیه نمیدونیم و باور میکنیم نکم. نه خود ما یک کارخونه کلون در کار کنیم نه از زندگی ما نبوده بتونیم نه از وای ما نبوده بتونیم چکلی کارخونه ای که ما هیچ چیوی کده نمیدونیم بس خشنه نکده سیمونه اینه اویلی نداده چی نداده دیتا مونا سکرشی نکده بروه اینه بروه دیگه آدم سکرشی نکده سیمونه.
یک کارمند دیگری ورزشگاه که نخواست نامش برده شود با رادیوی آزادی گفت با سبب تاخیر زیاد در پرداخت مزد کار برخی همکارانش کار را بس کردند. او گفت 13 ماه شد به معاش کار میکنند. در حکومت شهر وحدت از شهر موضوع خودداری کردند و تنها گفتند که مؤسسه دولتی ورزشگاه مرکزی خود مبلغ گذار بوده باید مسئولینش به مسئله پرداخت نگردیدن معاش کارمندان پاسخ گویند. دلاورشاه دولت شایوف مدیر ورزشگاه وحدت به رادیوی آزادی گفت یکی از سببهای پرداخت نگردیدن معاش کمبود در اجرای بودجه ناحیه می باشد. او میگوید مبلغهای جمع آورده شده از حساب چهارمینی ها به بودجه ناحیه روانه گردیدند، ولی با دلیل آن که نقشه بودجه اجرا نشده است به نهاد زیر رهبری او مبلغ کم جدا گردیده است.
مشو بود که ما مبلغ گذاری کرده بودیم و وای نکرده با حساب نگیسته همش هم ما وای را با حساب گرفتیسته.
حقوق شناسان میگویند پرداختن مزد کار از جانب کارفرما پایمال نمودن حقوق کارمند است و نباید کمبود در اجرای بودجه یا مشکلی دیگری مالی یک ناحیه یا شهر دلیل تاخیر در پرداخت مزد کارمندان شود. شاکیجان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید بر اساس کدکس مهنت حقوق کارمندان ورزشگاه شهر وحدت از جانب کارفرما نقض شده است و آنها حق دارند برای نگرفتن معاششان به دادگاه شکایت برند. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت از ورزشگاه‌های کلان کشور به حساب رفته ماه ایونی سال 2017 با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفته بود. هنی به استفاده دادن این ورزشگاه مسئولین گفتند برای ساختمان آن 47 میلیون سومانی از حساب بودجه محلی شهر وحدت و 20 میلیون سومانی از حساب بودجه مرکزی جدا گردیده است.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد شکرانه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه نظامی دوشنبه یک افسر بلندپایه و فرمانده یک رتبه گوارد ملی را برای سوء استفاده از مقام بیشتر از 13000 سومانی جریمه کرده است. دادگاه مذکور روز 16 می خبر داد علی اکبر نظروف کماندری رتبه حفظ و تامینات قسمی حربی 05157 لاتوکوب یکی از سربازان این واحد نظامی را از فرماندهان پنهان داشته است و برای فاش نشدن این قانون شکنی به سمندر قواتوی مجرو 10 روز رخصتی داده است. با گفته دادگاه نورعلیشان نجمی دینوف یکی از همخدمتان سمندر روز 23 مرد به هیچ سبب و با هدف خودنمایی با ضرب مشت جاغ سمندر را شکسته است. مفتشان گفتند علی اکبر نظروف که باید از این قانون شکنی به فرماندهان خبر میداد این کار را نکرده و ظاهرا سمندر قواتوف را برای معالجه رخصتی داده است. در حکم دادگاه گفته نمیشود که سربازی که سمندر قواتوف را آزار داد چه جزا گرفته است، اما فرمانده رتبه گوارد ملی حق شکایت از حکم را دارد و از حق اشغال وظیفه هم محروم نشده است. اداره هواپیمایی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی این کشور هشدار داده است با اوج گرفتن تنش‌ها با ایران ممکن است در فضای خلیج فارس آنها را اشتباهاً هدف بگیرند. در توصیه‌نامه اداره از روز 17 می آمده است آگاهی گرفتند که افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه به سبب اشتباه و سوء تفاهم می‌تواند برای هواپیماهای غیر نظامی خطر ایجاد کند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر افزودند و نگرانی‌ها را از احتمال جنگ بین دو طرف زیاد کرده است. آمریکا در چند هفته اخیر با ذکر تهدیدهای احتمالی از طرف ایران نیروهای جنگیش در خلیج فارس و خاورمیانه را تقویت داد. وزارت امور خارجه آمریکا هم به دیپلمات‌هایش در عراق که حضورشان در آنجا حتمی نیست امر داده است که خارج شوند. ایران ادعاهای آمریکا درباره تهدیدهای برملا از طرف این کشور را رد کرد و واشنگتن را به شدت بخشیدن غیر قابل قبول تنش‌ها متهم کرد. هر دو طرف گفتند خواهان جنگ نیستند. و دادگاه در ایران سه نویسنده را به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانست و هر سه را در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرد. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان بجان و ترغیبات ضد دولتی به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانسته شدند و هر سه را هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم کردند. بنا به گزارش ها محاکمه ماه اپریل شروع شده است. هر سه نفر عضو اتحادیه نویسندگان ایران هستند که زیر فشار مقامات مانده است و در گذشته چند عضو آن را با عین اتهام زندانی کردند. اتحادیه حکم نویسندگان را به اساس نامیده گفته است که این عملی دادگاه زیر پا کردن حق آزادی بیان است. ماموران امنیتی پاکستان در یک عملیات در شهر کویتا در ولایت بلوچستان 9 جنگجوی گروه به نام دولت اسلامی را کشتند. مقامات رسمی روز 16 می ضمن نشر این خبر گفتند در جریان عملیات چند ساعته در منطقه کوه مهران در 47 کیلومتری شهر کویتا 4 مامور امنیتی زخمی شدند. به گفته مقامات جسدهای جنگجویان را به یک شفاخانه با کویتا آوردند. عملیات بعضی جنگجویان بعد از آن شروع شد که حمله و بمب‌گذاری ها در ماه رمضان در بلوچستان افزایش یافت. در یک حمله در روز 13 می در کویتا 5 افسری پلیس به هلاکت رسیدند و مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفت. در ولایت بلوچستان پاکستان که معدنهای طبیعی زیاد دارد گروه های گوناگون آشوبگر و تندرو با حکومتی مرکزی می جنگند. تارو کانو وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از آسیای مرکزی در باره همکاری‌های اقتصادی و امنیت در منطقه صحبت کرده است. ملاقات روز 18 می در شهر دوشنبه در دایره مکالمه آسیای مرکزی ژاپن صورت گرفته است و در آن وزیران 5 کشور منطقه حضور داشتند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان هم در نشست شرکت کرده است. رسانه‌های ژاپن نوشتند که وزیر کشورشان در نشست تکنولوژی‌های پیشرفته برای زیربنیات لازم در آسیای مرکزی را معرفی می‌کند. موضوع دیگری گفتگو تشویق مردم ژاپن برای سیاحت به آسیای مرکزی بوده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسان به تاجیکستان است و برای بنیاد مکتب و راه و دیگر انشاد به کشور 10 میلیون دلار خیر کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
شدیدن کمچین شدنی دلار در بازاری اسعار دوشنبه باعث شده است که صاحبکاران این شب برای خرید دلار در نزد بانک‌ها نوبت بگیرند. این شب روز کارافتاده‌ها در برخی از نقطه‌های تبادل اسعار برای خریداری 100 یا 200 دلار از ساعت 2 شب خود را نام‌نویس کرده برای عوض کردن پول ساعت‌های طولانی در انتظار می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرادخول پیروف یک تاجری بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد، اما پاسخ در همه جا بود. دلار تمام شده است. مرادقل که میگوید این حالت تجارت او را علاقه ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم، سیرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید، اینجا هم از سهری سوریم اوچرات همون نرسید برای زپیس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم، بانکی امانی سیرینم بایم هر 10 روزی کوری بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پاتیندورو به میداد است، تمام دیگه ایلوج نداریم.
مرادخول از چین محصولات ساختمانی می آورد. می گوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد، اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحبکاران زیادی برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من میدونم با از کجا حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بینید بیزنسمن چند قدر بیشتر 10 نفر به میتیه، 5 نفر به میتیه. باز هم که رفتن گیرد دیجور هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن دو سال با یک مرتی با جمع کرده رویم. مو با بیشتر باز بین نگلتر. بیشتر خوریجه رفتن با پولی کم قدی رویم. بورم قیمت نبیاریم باید. برای که بورم بیشتر گیری ارزون میتیه.
یک سبب اصلی کمچین شدنی دلار در بانک‌ها را تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میان قربی رسمی از قربی بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی بر عوض 1000 سومانی خرید و فروش میشود، اما قربی رسمی آن به تغییر بودند 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند، بنابراین بانک ها نیز در دریافت دلار کم بود. دورند شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
شخصی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قربی اسعاری که معین شده است میگیم اونها ناراضی شده میروند عوض نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میونه گیریم انگار از در یک روز از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنن، لیکن ما در یک روز در خود فیلیال شهری دوشنبه، شهری دوشنبه زیاد است، از همه کم تا 10000 دلار ارزش مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود، افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند، دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قربی رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پوره از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارز خارجی در بازار تاجیکستان به وضع اقتصادی کشور و به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردوند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست.
کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
وارداتی ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در 4 ماهی اول امسال به کشور 5822 هزار نقلیات سبکرو آوردند. در ماه ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حالی است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحبکارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد، اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای ربط داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود بعد قانون و کدکس را تغییرات وارد شد، مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر بیم که وای مسافی تای کرده شون باشد و مالیتی براورده شون یک سن زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیازها تطبیق می گردد همون آبا مسئله هم اندود از اندشی این دوا شده و هم و باجی گوری که به همین خاطر همین چیز حوثمند کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات به ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی تاکسی ها اینا بسیار طلباتشان که ماشین های نو باشد اینا و مدام برای که وانده هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده شده است.
همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازیده است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند، اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چین به دوشنبه کمک کرده است تا برای بستن بزرگترین شکاف مرزی میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه شمسدین شاهین راه بسازند. این راه که مقامات آن را برای حفظ سرحد دارای اهمیت استراتژی عنوان میکنند لبلبی ساحل 5 از سمت تاجیکستان ساخته می شود و بیش از 70 کیلومتر درازی دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. از دهه انجیرابی ناحیه شمسدین شاهین تا منطقه بهارک این ناحیه کنار رودخانه 5 بنابر کوهپاره‌های سنگی راه وجود ندارد. نبودی راه نظارت منطقه های زیادی مرزی را دشوار کرده است و حتی قسمتی از زمین های تاجیکستان از جانب قاچاقبران و ساکنان عادی افغانستان استفاده می شود. مقامات مبلغی را که برای ساختمان این راه جدا شده است اعلان نکردند، ولی می گویند راه باید تا سال 2021 ساخته شود. پاچاخان ظریفی رئیس ناحیه شمسدین شاهین روزی 17 می گفت این راه نه تنها برای ساکنان ناحیه بلکه برای امنیت کشور هم مهم است.
امنیت ناحیه و تاجیکستان ضرور هم در مد نظر کمجم کشتان هست دینه بردینه شده فعاله که همون روی طرف چی رفته ایسا ساختمان شانهایی تا بخورت حتی ای طرف از طرف جمع دیرکتی نوزی معمود خیلی رفتی شما زمین شما نه وزینه در مد نظر اتمت جمعی هستن.
جمهوری چین که بیشتر در تاجیکستان طرح‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌کرد، در 3 سال اخیر به امنیت مرز در این کشوری همسایه‌اش نیز توجه کرده است. محض در حدود ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین 3 سال پیش قسمی حربی گلخان و بیش از 20 پاسگاه خرد و بزرگ مرزبانی با سرمایه چین در دایره مبارزه با تروریسم بنیاد شد. دیدبانگاه سرحدی در این ناحیه از ساحل رودخانه پنج که معین کننده مرز حسابیده می شود در مسافه دور جایگیر شده است. عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی که سالهای طولانی در مرز شمسدین شاهین با افغانستان خدمت کرده است می گوید توجه حکومت و چین به مرز در این ناحیه بیهوده نیست. او گفت ضرورت تحکیم مرز و بستن این شکاف مرزی در پی افزایش جانبداران گروه تندروی دیش در شمال افغانستان به میان آمده است که همزمان به چین نیز می توانند از طریق خاک تاجیکستان تهدید کنند. این مرزبانی سابقه دار می گوید در زمان شوروی تا حال بنابر نبود راه نقلیاتی در کنار رودخانه 5 41 کیلومتر خط مرز در ناحیه شاهین شورآباد سابق نظارت نمی شود. او گفت بیش از 33 هزار گکتر زمین پس از پاشخوری شوروی از جانب شهروندان افغانستان استفاده می شود.
از پشت همون دیه ها، کوه ها، قطار کوه ها تا همون منطقه بهارکه پره حالا هم در دست من همین افغان ها هستند که آمده آزاد می توانند بایگری همون ثروت بایگری همین منطقه را آزادان افتاد کنند. مثلا می توانند حتی در همون منطقه سری غار یا که دستوی دوازدن سابق دستوی دوازدن و حتی مال و چارواش من تاریخی تل میگذران و تا دا یک دوره ماین در اموجه و مثلا تا تیرمو علکه حاضر میگذران تا تیرمو در اموجه نگاه میدارن.
تلاش های ساختن راه و تقویت این منطقه مرزی در حال است که تای 4 سال اخیر مقامات تاجیک و افغان از حضور تعداد بزرگ جنگجویان تندرو در مرز صحبت میکنند. جنگجویانی که با گفته کارشناسان در صورت تلاش ورود به آسیای مرکزی از شکاف‌های بی‌نظارت مرزی استفاده خواهند کرد. مرز ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحدی تاجیکستان است. نعمت نعیموف سردار پیشین شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد میگوید نبود راه نظارتی در مرز کاری ماموران پلیس و مرزبانان را دشوار کرده است.
بیشتر فکر خوب داشته من خسته شدم. باغهای که همونو استفاده می بودن همون جنمو پیستوها همون میواجاتی همون طور استفاده می بودن. اومن از منفیت خوری نیست برادر عزیز.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. سالانه ده ها حادثه عبور این مرز از جانب قاچاقبران ثبت می شود. چین از کشورهایی است که تازه برای تقویت مرزها کمک می کند. از این پیش ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا صدها میلیون دلار برای تقویت مرز میانی تاجیکستان و افغانستان یاری کردند.
در بین یار و اخرب و افسانه می
ماجرای شناسنامه باعث استعفای رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مزایده برای نشر بلانکه شناسنامه های بیومتری در قرغیزستان ماجرا برانگیخت و با استعفای رئیس کمیته دولتی آن کشور سبب شد. رسانه های مستقل و جامعه شهروندی قرغیزستان میگویند کمیته دولتی امنیتی ملی قضیه را منصفانه تحقیق نکرد و رهبریت آن بیشتر منفعت های خود را دنبال میکرد. ادریس قادرقولوف روز 15 می اعلام کرد که از مقام رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان استعفا داد و رئیس جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی در بیانیه رسمی گفتند وقتی آخر در رسانه ها و جامعه بحث های تند به میان آمده است. آنها میگویند که گویا نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی تفتیش ابتدایی پرونده خرید بلانکه شناسنامه های بیومتری را از سوی خدمات قید دولتی قرغیزستان بی‌طرفانه انجام ندادند. کمیته دولتی امنیت ملی گفته است که این شایعه ها همه از حقیقت دور است. درباره جزئیات نوی ماجرا علینا شایکوا رئیس پیشین خدمات دولتی رجیستراسیونی یا ثبت دولتی قرغیزستان صحبت کرد. این مقامدار که ماه اپریل این سال از وظیفه برکنار شد گفت روز 6 دکبر سال 2018 او و مشاور پرزیدنت دوستان دوگویف را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ادریس قادرقولوف به یک طرفخانه دعوت کرد. در جریان این ضیافت گویا قادرقولوف او را با چند صاحبکاری خارجی شناس کرد و با آنها امکان در داخل قرغیزستان تأسیس دادن پایگاه تهیه سندهای دارای اهمیت دولتی را بررسی نمود. شایکوا درباره آن شام گفت
در جریان این ملاقات خواهش روی راست صدا نداد، ولی واقعیت این است که ملاقات را قادرقولوف تشکیل کرد و در این نشست صاحبکاران اروپایی اشتراک کردند. نمایندگان شرکت آماده بودند که شرایط پیشبرد تجارت خود در قرغیزستان را بررسی کنند، ولی تصدیق کرده نمیتوانم که این ملاقات به تفتیشات ربط دارد یا نه. این را باید کمیسیه های ویژه جمعیتی و یا وکیلان پارلمان بسنجند.
بر اساس اظهارات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیتی ملی سال 2014 حکومت یک گروه بین اداروی را برای بررسی ضرورت تأسیس یک چاپخانه دولتی تشکیل کرد. به این گروه ادریس قادرقولوف هم شامل بود. در چهارچوب این کار به حکومت قرغیزستان شرکت شویسری KBA ناتاسیس CA مراجعه کرد و گفت در دایره همکاری های تجارتی و اقتصادی می تواند در تأسیس چاپخانه دولتی مساعدت کند، ولی مذاکره های طولانی به نتیجه انجامید. راحت سلیمانوف نماینده رسمی این کمیته گفت که ملاقات صرف با هدف پیشبردی منفعت های دولت برگزار شد.
در این ملاقات دوگویف و شایکوا بررسی موضوع تأسیس کارخانه استحصال سندهای دولتی را رد کردند. از این خاطر اظهارات شایکوا درباره آن که گویا قادرقولوف کدام منفعت های شخصی خود را میخواست عملی کند اساس ندارد. این تنها تلاش دیگری به آبرو کردن کمیته دولتی امنیت ملی در چشم جامعه و فرار از مسئولیت است.
ماجرای اطراف شناسنامه های الکترونی در قرغیزستان دو ماه باز ادامه دارد. در تندر یا مزایده تهیه شناسنامه های شکل نو شرکت لیتوانی گارسو پاساولوس یک شرکت لیتوانی غالب آمد. کمیته دولتی امنیتی ملی بر اساس تندری انجام شده از روی ماده کرپسیا پرونده جنایی باز کرد و معاون رئیس خدمات رجیستراسیونی روسلان بکسریبوف، دبیر این خدمات دانیور بکچیف و رئیس شرکت دولتی اینفوکوم تالانت عبدالویف را به حبس گرفت. رئیس خدمات علینا شایکوا از مقام برکنار شد. قادرقولوف ضمن سخنرانی در پارلمان گفت در بخش تهیه شناسنامه ها یک نقشه کرپسیونی عمل میکرد. ولی بعد آن که نام خود رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در رابطه با این ماجرا صدا داد، طلب تحقیق درستی اتهامات ضد قادرقولوف هم بلند به گوش رسید. کارشناس محلی ادیل بایسالوف میگوید مداخله کمیته دولتی امنیت ملی با فعالیت های تجارتی شک و گمان های زیادی ایجاد میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فیلمسازان تاجیکستان و قرغیزستان با تهیه یک فیلم هنری مشترک پیام می‌دهند که مردم دو کشور اکثرا قربان اغباب و خشونتی می‌شوند که افراد سبکسر راه اندازی می‌کنند. فیلم نو و مشترک دو کارگردان دارد، یکی از تاجیکستان و دیگری از قرقیزستان فیلم نامه را طرف تاجیک آماده کرده است و بخش عمده سرمایه گذاری را طرف قرقیز. ولی کارگردان ها و هنرمندان خود را دو طرف نمی شمارند، بلکه از یک زاویه یگانه به واقعیت می نگرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسکندر عثمانوف کارگردان تاجیک و مؤلف فیلمنامه روز 17 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف این دسته هنری نشان دادن حالت های مناقشه و خرخشه ها در دیهات سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان است.
ما انتظاری که شاید قرقیزا حاضر افخاد گفتند که ما فقط با قوای خود ما میکنیم. از تاجیکستان من به یک اکتور اساسی و تو بس من میخواهم همین حسین رجب شاد.
تنجتیک ابراهیموف کارگردان فیلم از قرقیزستان در صحبت تلفنی از بیشکیک به رادیو آزادی گفت فیلمنامه را به یک خواندن پسندیده و به تهیه آن دست داده است. موضوع این فیلم برای مردم قرقیزستان و تاجیکستان بسیار مهم است و متن آن به من معقول آمد و تصمیم گرفتم آن را همراه نوار برداری کنیم، گفت ابراهیم. و فزود مسئله اصلی که حالا در پیش روی آنهاست کمبود مبلغ است. وی گفت
то что мы имеем сейчас деньги, часть денег это вот поддерживает на Кыргызфильм.
ما با دپارتمنت استحصال فیلم بیشکک رسمان مراجعت کردیم که کمک مالی کند و با پیش آمدن امکان مالی در نزدیکترین فرصت نخستین صحنه های فیلم را در استقلال که منظره هایش با موضع های سرحدی شباهت دارد نوار برداری خواهیم کرد.
این احتمال نیز موجود است که قسمت دیگری فیلم در جای واقع ولایت های بادکن و سغد تاجیکستان روی نوار آید. بازیگران فیلم از میان هنرپیشگان تاجیک به قرقیز انتخاب شدند، چنانچه نقش اساسی پیرمرد را در آن هنرپیشه شناخته تاجیک رجب حسین خواهد بازید. داستان فیلم ساده است. بنابر فیلمنامه یک مسافر از دهه مرزی گلستان اسفره بعد شنیدن خوشخبر تولد شدن نبیرش میخواهد به دهه قرمز طرف قرقیزستان آید، اما هنگام عبور از پیراها از طرف دو مرزبان قرقیز بازداشت شده زیر ملی سلاح مورد پرسش قرار میگیرد. در عین پرسش مسافر دو سرحدبان تاجیک نیز میآیند و ملی افتمات های خود را به سوی او داشته و ایرام همچون جاسوس سالباران میکنند. مصفید به خورجینی که در پشت خرش گذاشتهش دست برده تحفه و خوردنی ها را بیرون میارد و میگوید در قرمز پسرش که با یک دختر قرقیز ازدواج نموده است صاحب پسر شده است و او برای دیدن نبیره و تبریک پسر و عروسش میرود. در حالتی که بحث سرحدبانان هر دو طرف با مصفید شدید میشود، میان مرزبانان دو طرف بحث دیگر میخیزد که نزدیک به تیراندازی میشود. همین وقت نبیری کلانی پیرمرد در دستش دونایک یا نیچه برای گذاشتن در گهواره دویده میآید و به دست بابایش داده میگوید همه چی را گرفته است و این را فراموش کرده است. نام شرطی فیلم نیز در حال حاضر همین است، من چرا فراموش کردم. بنابر متن فیلمنامه لحظه به لحظه آن شدت بالا می رود و فضا را پر می کند. اما پس از چند صدای شیپور و کرنای بلند می شود و خویشاوندان مسافر هم تاجیکان و هم قرقیز ها سوار ماشین حاضر شده با آغاز کردن یک بزم سرحدبانان تاجیک و قرقیز را برقص می آورند و به مصالحه بحث گمان و شبه ها پایان می یابد. آنچه در فیلم دیده خواهد شد بر رویدادهای واقعی بستگی می‌گیرد. واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرقیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثباتند، ولی در حالت‌های سرزدن مناقشه و نزاع‌های مرزی برخی از ساکنان خبرها و نوارهای به شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند که مردم را به حل مشکلات به استفاده از زور دعوت می‌کنند و به آتش مناقشه روغن می‌ریزند. اهالی محله‌های نزد مرزی دو کشور در اسفره و بادکن و باباجان غفور و فلایلک از سال‌ها به این طرف کنار هم در یک کوچه یا دو سوی راه زندگی دارند و از یک جو آب می نوشند و از یک راه و چراگاه استفاده می کنند. گاه سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع‌ها سر می زند که با خونریزی نیز پایان می یابند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری با تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پس از 23 سال حکومت تاجیکستان حاضر شد سهمیه های سنگ توده را از مردم بخرد. ماجرای نوی تجارت میان چین و امریکا، دونالد ترامپ به مالهای تولید چین باج های الاوگی اعمال کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مسئولان خدمات گمرک تاجیکستان گفتند که شهباز رجب‌زاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه بعد از جلسه روز 10 می در حضور پرزیدنت از کار آزاد شده است. روز 10 می در ملاقات با نمایندگان ساحه‌های بانک و مالیه و گمرک و انداز، پرزیدنت تاجیکستان شهباز رجب‌زاده کارمند بلندپایه گمرک را تحت استنتاق شدید قرار داد. در سوال جواب بسیار شدید لحن پرزیدنت با شهباز رجب‌زاده معلوم شد که او دوام همگی 108 ماه در مقام رهبر یکی از نقطه های گمرکی پایتخت کار کرده، فعلا صاحب 3 خانه و 2 ماشین است. در این مدت کوتاه او از یک لیتنانت عادی تا پدپلکونیکی رسیده، به گفته پرزیدنت 16 دفعه به خارج کشور هم سفر کرده است. شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر نیمه دوم امسال میتواند که پروازهای خود را برقرار کند. رهبر آژانس اویاسیون گرجدنی نزد حکومت تاجیکستان اکرام سبحانزاده روز 13 می در یک نشست در دوشنبه گفت احتمال شرکت تاجیک ایر در برابر شرکت سامان ایر امسال به حمل و نقل زائران هنگام ادای مراسم حج مشغول شود. نخستین گروه زائران تاجیک امسال برای ادای مراسم حج آخرین ماه ایول به مکان مقدس اسلام سفر میکنند. اکرام زاده گفت عین زمان در شرکت به کارهای خدمت‌رسانی تکنیکی و سنجش حالت هواپیماها و دیگر تجهیزات و واسطه‌های تکنیکی مشغولند. در تاجیک ایر به برقرار کردن پروازها امیدوارند. یادرس میکنیم که شرکت تاجیک ایر بنابر سببی مشکلات مالیوی اول امسال اجرای پروازهایش را قطع کرده بود. قابل ذکر است که در کار میزیگیر در دوشنبه نمایندگان یک قطار شرکت های هواپیمایی و مقامات اویاسیونی منطقه آسیای مرکزی شرکت کردند. در جریان کار میزیگیر مشکلات مانع گذار بر رشد اویاسیون در منطقه همچنین مسائل فعالیت مشترک شرکت های هواپیمایی بررسی شد. در پایتخت تاجیکستان 4 ترولیبوس به گردش درآمد که نبودن برق و کنده شدن خط برق به آنها تاثیر ندارد. این ترولیبوس ها هنگام حرکت با سیم در خود نیروی برق را ذخیره میکنند. به گفته راننده ها در حالت قطع انتقال نیروی برق ترولیبوس ها میتوانند که تا 20 کیلومتر راه را طی نمایند. قبلا مقامات دوشنبه گفته بودند که هر کدام از این ترولیبوس ها را با قیمت 250 هزار دلاری خریدند و این پول را بانک اروپایی تجدید و رشد داده است. نیمه از این پول قرض و نیمه دیگر کمک بلاعوض است. فعلا در شهر دوشنبه حدود 100 ترولیبوس به خدمت رسانی مسافران مشغول است. در نیمی راه در ماندن ترولیبوس ها و چهره ناراضی مسافران که به جای شتاب دارند تصویری برای پایتخت تاجیکستان شناس است. در این شهر پر از ماشین و اتوبوس ترولیبوس گاهی می شود که مسافر به مکانش به سختی می رسد و گاهی دیگر مجبور است تاکسی کرا کند. و دادگاه در دوشنبه یک عضو حزب خلقی دموکراتی حزب حاکم در تاجیکستان را برای فریب 7 نفر با وعده فرستادن کار به نروژ به 6 سال زندان محکوم کرد. دادگاه اسماعیل سامانی روز 8 می امسال با اعلان یک بیانیه رسمی گفت نورعلی نظریوف رئیس سابق اتفاق خواجگی های دهقانی و صاحبکاران تاجیکستان برای این جنایت 3 سال عمرش را در زندان نظامش سخت سپری میکند. نظری وکیل دفاع نظریوف هنوز به رادیوی آزادی دسترس نشده است، اما دادگاه میگوید اتهامات تقلب و فریب 7 نفر ثابت گشت. به گفته دادگاه نظریوف به 7 ساکن ولایت ختلان وعده داده است که آنها را برای کار در مناره های نفتکش به نروژ میفرستد و از آنها در مجموع 30,000 سومانی گرفته و به وعده‌اش وفا نکرده است و به این طلبگاران کار ضرر اقتصادی رسانده است. جذب دیدگان از ماه اکتبر سال گذشته منتظر رفتن برای کار به نروژ بودند، ولی به آرزویشان نرسیدند. پرونده او را ماه ینور امسال آژانس مبارزه با کرپسیا بعد تحقیق به دادگاه فرستاد. دادگاه حکم نورعلی نظریوف ساکن 59 ساله ناحیه وشت را ماه اپریل اعلان کرده است و گفته است که او در گذشته هم برای 14 سال از آزادی محروم شده بود.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. بانک دولتی امانت بانک با خرید سهمیه‌های جمعیتی برهم داده شده سنگ‌توده از مردم شروع کرد. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک روز 14 می در صحبت با رادیو آزادی گفت سر از 13 می خرید سهمیه‌های سنگ‌توده را بانک شروع کرد. ارزش هر سهمیه 10 دلاری آمریکایی معین شده است و بانک با نظرداشت قرب رسمی این مبلغ را به سامانی حسابی کرده به دارندگان سهمیه‌ها پرداخت می‌کند. امانت بانک خرید سهمیه‌ها را تا 31 دکبر سال 2021 ادامه خواهد داد. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک گفت
سحنیه ها و سیتیکتی سحنیه های جمعیت سوامی شکل کردستان شده ای برهم داده شده از 13 مئی سال 2019 سر کرده تا 31 دکبر سال 2021 با ارزش 10 دلاری ایمه با پول ملی با قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان در روز قبول پرداخت کرده می شود.
حکومت تاجیکستان امسال برای خریداری سهمیه ها از بودجه دولت 10 میلیون سومانی معادلی کمی بیش از 1 میلیون دلار جدا کرده است. دولتی تاجیکستان سال 1996 با نیت سرمایه گذاری نیروگاه سنگتوده یک در ناحیه دنغره ولایت ختلان جمعیت سهامی تشکیل داده و سهمیه های آن را به مردم فروخت. سهمیه های نیروگاه سنگتوده یک سال 1996 با نرخ نومینالی 3000 روبل واحد پولی همان وقته تاجیکستان که از روبل روسی با نداشتن علامت جدایی فرق میکرد فروخته شد. تعداد سهمیه های فروخته شده را مقامات آشکار نمی کنند، اما آن زمان دولت از فروش این سهمیه ها 500 هزار دلار به دست آورده بود که باید برای ساختمان نیروگاه سنگتوده یک صرف می شد. مقامات تاجیکستان ارزش 3000 روبل سال 1996 را 10 دلار باز حسابی کردند. مقامات تاجیکستان با 500 هزار دلاری به دست آمده از فروش سهمیه ها جمعیت سهامی سنگتوده را تأسیس داده بودند که قرار بود ساختمان نیروگاه سنگتوده یک و هم سنگتوده دو را مستقلانه آغاز کند، اما کارهای ساختمانی پیش نرفتند. در یک گزارش شرکتی مشترک تاجیکستان و روسیه نیروگاه سنگتوده یک گفته می شود همه مالکیتی که از پیش منظور از زمان شوروی باقی مانده بود به اختیار این جمعیت گذاشته شد، اما کارهای ساختمان عملا از صفر شروع شدند. تاجیکستان به تنهایی ساختمان این نیروگاه را سرمایه گذاری کردن نتوانست و سال 2005 با روسیه برای سرمایه گذاری ساختمان نیروگاه سازشنامه نو بست. خودی همان سال جمعیت قبلی سنگتوده که سهمیه هایش را مردم خریده بودند برهم داده شد، هرچند در این قرار گفته می شد حقوق سهمیه داران پای بر جا باقی می ماند. عین زمان تقریبا 75% سهمیه های نیروگاه سنگتوده یک در دست شرکت های دولتی روسیه روس اتم و اینتر رایس و 25% دیگر در اختیار دولتی تاجیکستان قرار دارد. ساختمان نیروگاه سنگتوده یک سال 2006 آغاز یافته، سال 2009 با انجام رسید. این نیروگاه توانی تولید 670 مگاوات نیروی برق را دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای محصولات تولید چین باج ایلاوگی جاری کرد. قرار است بعد از جاری شدن باج‌های نو محصولات تولید چین در حدود آمریکا 10% و محصولات تولید آمریکا در قلمرو چین حدود 90% گران‌تر شود. ادامه جنگ تجارتی میان چین و آمریکا برای اقتصاد دنیا چه تأثیر خواهد داشت؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
چین باج گمرکی 5000 محصولات آمریکایی از جمله گوشت، سبزیجات گوناگون، شربت، روغن، چای و قهوه را بلند برداشت. کشاورزان آمریکایی نگران شدند. ترامپ وعده داد زیان آنها را از حساب افزایش باج به محصولات چینی جبران میکند.
امسال خرید چین از کشاورزان بسیار بلند است، تقریبا 15 میلیارد دلار و ما کار میکنیم که وضع کشاورزان ما خوب باشد. آنها کشت و فروش را ادامه میدن، اگر کم فروشن هم عین پول را به دست میارن تا زمانی که کارها درست شوند. همین گونه کشاورزان، استحصال کنندگان و حکومت ما خوشحال میشوند، چون ما میلیارد ها دلار به دست میاریم.
ترامپ گفت از بس که صادرات چین زیاد است، از جنگ تجارتی با آمریکا چین زیان بیشتر میبیند. تحلیلگران چینی میگویند در دراز مدت آمریکا ضرر میبیند. گاو لینگوین، تحلیلگر فرهنگستان علوم اجتماعی در چین:
در کوتاه مدت چین و آمریکا هر دو از باج‌ها زیان می‌بینند، ولی بعد 3 تا 6 ماه فروشندگان و مشتریان در آمریکا قیمت آن را می‌پردازند. بر اساس محاسبات ما از افزایش باج قیمت محصولات شرکت‌های چینی 10 و از آمریکایی‌ها 90% یا بیشتر از این افزایش می‌یابد.
تخمین می شود که به سبب افزایش باج محصولات چینی آمریکایی ها سالانه برای مال و محصولات 700 میلیون دلار زیادتر خرج می کنند. شیندینگ، تحلیلگر آمریکایی، در این باره می گوید:
شیوه ارزیابی او از باج و تجارت از نظر اقتصادی اصلا معنی ندارد. کسر 400 میلیارد دلاری تجارت ما با چین معنی آن را ندارد که مشتریان در امریکا فایده نمی بینند.
دونالد ترامپ گفت ضرر باج را می توان با تولید محصولات در داخل امریکا یا خرید مال از کشورهای دیگر جبران کرد. واکنش بازارهای مالی به جنگ تجارتی منفی بود، اما بعضی سرمایه‌گذاران نگران نبودند. جنی برکمن از مؤسسه مالی فرست امریکن تراست می گوید
واضح است که در کوتاه مدت و دراز مدت و تا زمانی که اقتصاد به نتیجه بهتر مطابق گردد وضع دردناک می شود. به فکرم این گونه خبرها به شک تلاطم را زیاد می کند. وقتی ثمری همه این کار را دیدیم، بعدن در سه ماهه چهارم در باره نتیجه ها گپ زدن ممکن است.
با وجود این، اقتصاددان ها می گویند جنگی دوامدار تجارتی برای هیچ کدام طرف خوب نیست و خواستند که ماجرا زود حل شود. دونالد ترامپ گفت مسئله را به زودی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بررسی می کند. عین زمان افزود امریکا می تواند به محصولات وارداتی چین با ارزش 325 میلیارد دلار باج 25% اضافه کند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
تمنا غنیمت است ورزان را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست در پای کو قامتی بالا غنیمت
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما زیبا امینزاده، هنرمند مردمی اتحاد شوروی که سال 2014 گروه رقصی زیبا را دوباره در پایتخت تاجیکستان احیا کرده است.
معلم با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را سلامت باشید و نخست شما را شاد باش میگویم و زاد روزتان و آرزومند کامیابی های بیشتری شما هستیم.
تشکر.
نخست میخواستیم بدونیم که وضعی گروهی احیا شده رقصی زیبا در تاجیکستان چگونه هست؟
خیلی من نمیتونم شما میدونید یا نی، لیکن از سال 2014 من اومدم به دوشنبه چطوری که جناب عالی خواستن که من در دوشنبه احیا نمایم از همه زیبا رو. از همون سال 2014 ما کوشش کردیم که انسامبل زیبا رو از نو احیا نماییم و از مکتب ها باز دختران رو جمع کردیم و به طریق آزمون و بعد با اونها کار رو سر کردیم. سال 2014 اومد از 100 نفر اومدن زیادتر، از وحو 40 نفر را گرفتن. من حاضر برکن 14-15 نفر دختر اومدگی. برای چی؟ سبب های حرقی. بعضی هاشون دادرشون نمیمانند، اول اجازت میتیند، بعد وقتی که همین قدر قوه صرف میکنید، همین قدر خون جگر میشوید برای هر یک تیوه ها، برای هر یک حرکتی که اونها یاد میگیرد، بعد سونی میگیرم دختر رویا. بس اکنون کلون شد، اکنون ممکن نیست، اکنون خونده نشدر کن. پدر مادر رویا هم بعضی هم این کار رو میکنن، انا اکا خو خوه رو هم مشو خوجه این، لیکن مهنت ما صرف میکنیم، عذاب ما میکشیم، انا بعد دلتون هم خونوب میشود که اچی در کن نباشد. این 40 نفر دختر از 40 نفر وزیم قدر کم مونده به 14-15 نفر. خیلی ما همین اشکی دیگر آزمون ایلون نکردیم، اگر ایلون میکردیم حالی با چقدر دختر رو میامدند، حالو از بانی و حالی چقدر دختر رو میشودن شوگردو البته، لیکن اینش هم هست که چوره بینی از کفای چوره بینی میرود، ما وقت نداریم که یک آزمون ایلون کرده دختر رو جمع کنیم. اینش هم هست.
یعنی ای در منتالیتیت مردم تاجیک است که چندان علاقمند نیستن نزدیکانشون دختراشون در صحنه برقصن، همین است به نظرتون؟
خیلی اگر همین خیل باشد، برای چی از اول اجازت میتین که اینها بیایند مشق کنند و اونها در اینجا باز معاش میدهند و بعد سونی کلون شد گفته میگیرند؟ منتالیتیت عموماً مردم تاجیک همین بوده است. بسیاری ها خیال میکنند که اگر رقص کند یا رقص باشد راهی بد بمیرود. این بسیار هم فکری نادرست، برای اون که همه چیز وابسته از خود آدم است. آدم اگر تازه باشد، فکرش هم تازه، قلبش تازه، عموماً همه طرفه یک آدمی پاک باشد، اگر و هیچ گاه کجا با که کار نکند، هیچ گاه روحی بد با نمی رود. این لیکن مردم نمی فهمند. غیر از این خیلی مردم تفکرش همین بودن، بعد چکار کده می توانید؟ دختر مثلا ای وی کجا برفت بعد از مکتب، وی رقص کدن برفت، وی یاد می گیرد رقصه، چی در کور رقص کدنش، وی بعد سونی رسخو شده می رود. این تماما نادرست. من انسابلی زیبای اولا همی خیدویم شوگردان بسیار بودن اون وقت هایم. هر سال تا 1000 نفره آزمون بمی آمدن از تمام گوشه کناری ریسپوبیکا. نزدی من به پدرو خودشون بعضی باباهایم ریشوی دراز کتی دختروشون از دوردست جایخو می آوردند، می آوردند و می گفتن که معلم جان ما شما با باوری داریم، من این دختر من یادتی رقص کند، من میخوام که این رقص کند. یک دختر بود مستورا جون، پدرش از یوون گرفته او وقت همون دختر که نزدی من، خیلی اون قدر هم نمیگویم که لیاقتش بسیار زور بود، لیکن آورده گفت که من همین دختری اکنون شما معلمه، این دختری شما من پرتوخته میروم خونم با آورده و دخترم مندرفت. باور کنید که همین یکمش که دختره که خودش حقیقتا به ناز بوده است، همین قدر عجایب دخترک و به جای دخترم شد. من به 3 سال خونه من به زندگی میکرد، بسیار هم همه طرفه یاری میرسوند. من به خودش هم بسیار چیزا آموخت، لیکن همین خیلی بود، باوریوشون بود. حاضرن که مردم من نمیدونم چی به تو این درجه.
شما نمیدونید سببش چی شده بود؟
نمیدونم.
مردم تاجیک تفکرشون تغییر یافت یا سببی دیگر؟
اکو من سببش نمیدونم، این بابسته به هر یک آدم البته. اولو هم هستند آدمونی که مثلا میخواهن که دخترش را کسه شد برای چینی، لیکن بعضی ها هستن که خیال میکنن که این یک چیزی نمیشده گی، یک هنری پست یا نمیشده گی، یکی یکون جمع آمدشون یکون چوره بینیوشون به همین هنرمندو نمیگذارن. دخترو تو همین درجه همه دخترو دخترای ناز بودن، پوک بودن که همه شوهر ببر اومد. موزه چقدر همهش قریب که بیبی شده گی. همون دخترای اول ما گفتیم من
و من میتونم یک همسینفی من گلنوره محمدی و در همون گروه اولی زیبار میرفتید و خیلی مشهور بود.
وای مشهور بود و حاضر در مکتب رقصی زیبا امینزاده ولایتی سوخت که من در اونجا در خوجند کشوده بودم همونجا با کار میکند. چقدر شاگردو که کار میکند هنرش، یعنی که با اونها نشون میدهد، یاد میدهد. برای همین من گفتنم در کار که همه چیز وابسته از خود دختران. اگر دختران گفتن که توز پاک باشند، دلشون پاک باشد، روحی بد به نمیرد، هیچ وقت روحی بد به نمیرد. من همینش من میخواستم که مردم فهمد که او گپ هنر، هنری رقصگی یا ارتیستگی و نی هنرمند بودن، این خودش یکی مشکی به فکرم تحفه خداوند کریم است. نه همه رقص کرده می تواند، نه همه موسیقی رو درک کرده می تواند، نه همه سرود خونده می تواند، اینا فهمیدن در کار. لیکن افسوس که من خیلی پرابلم های می شود.
شما هنرمند خلقی اتحاد شوروی شده بودید و شما تنها هنرمند بانوی تاجیک هستید که با این عنوان سازوار شده بودید، ولی حالا مشاهده می کنیم که هنرمندوی توجیب در مجموع و خصوصا هنری رقصه ها یک سطحی پایانتر گرفته است. فکر میکنید سببش چی است؟ شاید اگر مقایسه کنیم حتی با کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان که با ما نزدیک است، هنری رقص اونجا پیشرفت میکنند، ولی در تاجیکستان نه. شاید ما یک مکتبی رقص یک مدت از دست دادین، به نظرتون چی است؟
من گفته نمیتوانم که هنری رقصی ما پایان رفت، من اینه گفته نمیتوانم، لیکن من میدونم که ما از اول آموزشگاه خوریوگرافی نداشتیم، چونکه من خودم از سال 58 با مسکو رفته، در مسکو در آموزشگاه خوریوگرافی شهر مسکو که نزدی تئاتر کالونی اتحاد شوروی بود همونجا خوندم 4 سال. بعد برای آموختن رقصهای ملی شرقی، ازبکی، توجیکی و غیره گذاشتم به آموزشگاه خوریوگرافی شهر تاشکند ازبکستان. در اونجا 3 سال خوندم. برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان نبود این خیلی آموزشگاه، نبود این خیلی معلمه های زور، معلمانی استادانی زور. خیلی همین قدر هم در مسکو خونده در ازبکستان خونده هنر رو من آموختم، یاد گرفتم. افسوس که نه همه میتواند مثلا با مسکو رود یا با تاشکند رود خوند. اون وقت ها مای میفرستادن، جمع میکردن یک گروه از تاجیکستان، یک گروه از ازبکستان، از دیگر ریسپوبلیکا های اتون باشد. دوره سویتی همی خیلی بود، اتحادیه شوروی. از همه ریاست‌ها اینترنت موبا، همه آموزشگاه‌های موبا می‌خواندند. از تاجیکستان، از مالدیوی، از و حتی از انگلیه، از اندونزی هم بود دخترو. کیم چقدر اهمیتی نازمی دادن به این چیز. بعد سنی پیدا شد در خودیمو آموزشگاه. لیکن فکر میکنم اینها تا همین درجه خیلی رقصه های زور تیار کرده نمیتوانند حالو. لیکن در آینده بهتر میشود خود خواهد بر. انا بسیار میخواستم که مو یعنی که روبرونی بدی انسامبل ها هر باری وقتی که دختر نمیرسد از کوچه از مکتب دیگر دخترانی مثلا این ناموخته که رقصه از کورتسولی نمیخواد دختروی آورده یاد داده بعد سونی داخل نکنیم انسامبل بایو همین حقیقتا به یک آموزشگاه مکتب زور باشد که از همونجا خودی همون مکتب تیار کند برای انسامبل ها رقصه های یعنی مخصوص کادر هایی که همین صنعت رقص رو بلند برداشته تواند. من درباره این بسیار فکر میکنم و حتی التماس هم کرده بودم که اجازه دهیتون یک شرایط پیدا کنیتون که من تا خود زنده هستم تا بودنم میخوام خلق و وطنم به خدمت کنم خلقم به میخوام که خدمت کنم صنعتش بسیار بالا برداشتن میخوام صنعت رقصیه میتوانم هم چون که تجربه دارم و یک شرایط مهیا کنند که من مکتب رقصی خودم رو تشکیل کرده ایستاده در همونجا کادرها رو به وایه رسونم.
ولی من بسیار گروه های هنری تاجیکستان شکایت میکنم که برایشان حتی لباسی که با آن به صحنه برایان نمیرسد کافی نیست. آیا رقصه های گروه زیبا گروه احیا شده زیبا و همین مشکل دارن یا نه یا همه لباس رقصی کافی است؟
این مشکل خیلی که گفتید همه دارد و وقتی که انسامبل زیبا در نزد تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود هر یک رقصی که من ایجاد میکردم علیحده لباس خودش رو داشت. لباسی که مثلا چکچکی بارون بود و دیگر رقص به هیچگاه نمیپوشیدم. لیکن حوزه این خیلی نه مبلغ نمی رسد به فکرم برای همین نمی شود دخته لباس رقص بسیار طلب می کنن رقصی نو رقصی نو هر یک چیز به رقصی نو که لیکن لباس ما باید که از این رقص گرفته این رقصی نو بپوشونیم دیگر لباس هم.
من خیلی تشکر برای صحبت براتون در فعالیت من بعدی شما موفقیت ها ارزمند هستیم همیشه کامیاب باشید.
تشکر سلامت باشید.
با تشکر از زیبا امینزاده برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی رو با پایان میبریم و یکایی که شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
سر بی نازی محرمی رازی ای سنم دلم رو بردی بازی و بازی ای سنم سر بی نازی محرمی رازی ای سنم ای سنم
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه نظامی دوشنبه یک افسر بلندپایه و فرمانده یک رتبه گارد ملی را برای سوء استفاده از مقام بیشتر از 13,000 سومانی جریمه کرده است. دادگاه مذکور روز 16 می خبر داد علی اکبر نظروف کماندری رتبه حفظ و تامینات قسمی حربی 05157 لتوکوب یکی از سربازان این واحد نظامی را از فرماندهان پنهان داشته است و برای فاش نشدن این قانون شکنی به سمندر قواتوی مجروح 10 روز رخصتی داده است. با گفته دادگاه نورعلیشان نجمی دینوف یکی از همخدمتان سمندر روز 23 مارت به هیچ سبب و با هدف خودنمایی با ضرب مشت جاغ سمندر را شکسته است. مفتشان گفتند علی اکبر نظروف که باید از این قانون شکنی به فرماندهان خبر میداد این کار را نکرده و ظاهرا سمندر قواتوف را برای معالجه رخصتی داده است. در حکم دادگاه گفته نمیشود که سربازی که سمندر قواتوف را آزار داد چی جزا گرفته است، اما فرمانده رتبه گوارده ملی حق شکایت از حکم را دارد و از حق اشغال وظیفه هم محروم نشده است. اداره هواپیمایی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی این کشور هشدار داده است با اوج گرفتن تنش‌ها با ایران ممکن است در فضای خلیج فارس آنها را اشتباهاً هدف بگیرند. در توصیه‌نامه اداره از روز 17 می آمده است آگاهی گرفتند که افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در منطقه به سبب اشتباه و سوء تفاهم می‌تواند برای هواپیماهای غیر نظامی خطر ایجاد کند. تنش‌ها بین آمریکا و ایران در روزهای اخیر افزودند و نگرانی‌ها را از احتمال جنگ بین دو طرف زیاد کرده است. آمریکا در چند هفته اخیر با ذکر تهدیدهای احتمالی از طرف ایران نیروهای جنگیش در خلیج فارس و خاورمیانه را تقویت داد. وزارت امور خارجه آمریکا هم به دیپلمات‌هایش در عراق که حضورشان در آنجا حتمی نیست امر داده است که خارج شوند. ایران ادعاهای آمریکا درباره تهدیدهای برملا از طرف این کشور را رد کرد و واشنگتن را به شدت بخشیدن غیر قابل قبول تنش‌ها متهم کرد. هر دو طرف گفتند خواهان جنگ نیستند. و دادگاه در ایران سه نویسنده را به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانست و هر سه را در مجموع به 18 سال زندان محکوم کرد. رضا خندان ماه‌آبادی، بکتاش آبتین، کیوان بجان و ترغیبات ضد دولتی به اقدام به ضد امنیت ملی گناهکار دانسته شدند و هر سه را هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم کردند. بنا به گزارش‌ها محاکمه ماه اپریل شروع شده است. هر سه نفر عضو اتحادیه نویسندگان ایران هستند که زیر فشار مقامات مانده است و در گذشته چند عضو آن را با این اتهام زندانی کردند. اتحادیه حکم نویسندگان را به اساس نامیده گفته است که این عمل دادگاه زیر پا کردن حق آزادی بیان است. ماموران امنیتی پاکستان در یک عملیات در شهر کویتا در ولایت بلوچستان 9 جنگجوی گروهی به نام دولت اسلامی را کشتند. مقامات رسمی روز 16 می ضمن نشر این خبر گفتند در جریان عملیات چند ساعته در منطقه کوه مهران در 47 کیلومتری شهر کویتا 4 مامور امنیتی زخمی شدند. با گفته مقامات جسدهای جنگجویان را به یک شفاخانه به کویتا آوردند. عملیات به ضد جنگجویان بعد از آن شروع شد که حمله و بمب‌گذاری‌ها در ماه رمضان در بلوچستان افزایش یافت. در یک حمله در روز 13 می در کویتا 5 افسری پلیس به هلاکت رسیدند و مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفت. در ولایت بلوچستان پاکستان که معدنهای طبیعی زیاد دارد گروه های گوناگون آشوبگر و تندرو با حکومتی مرکزی می جنگند. تارو کانو وزیر امور خارجه ژاپن با همتایان خود از آسیای مرکزی در باره همکاری‌های اقتصادی و امنیت در منطقه صحبت کرده است. ملاقات روز 18 می در شهر دوشنبه در دایره مکالمه آسیای مرکزی ژاپن صورت گرفته است و در آن وزیران 5 کشور منطقه حضور داشتند. صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان هم در نشست شرکت کرده است. رسانه‌های ژاپن نوشتند که وزیر کشورشان در نشست تکنولوژی‌های پیشرفته برای زیربنیات‌های لازم در آسیای مرکزی را معرفی می‌کند. موضوع دیگری گفتگو تشویق مردم ژاپن برای سیاحت به آسیای مرکزی بوده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی کمک رسان به تاجیکستان است و برای بنیاد مکتب و راه و دیگر انشاد به کشور 10 میلیون دلار خیر کرده است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
شدیدن کمچین شدنی دلار در بازاری اسعار دوشنبه باعث شده است که صاحبکاران نیمه شب برای خرید دلار در نزد بانک‌ها نوبت بگیرند. این شب روز کار افتاده‌ها در برخی از نقطه‌های تبادل اسعار برای خریداری 100 یا 200 دلار از ساعت 2 شب خود را نام‌نویس کرده برای عوض کردن پول ساعت‌های طولانی در انتظار می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مرادخول پیروف یک تاجر بازار سلطان کبیر در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز از صبح برای خریدن دلار به چند بانک و تشکیلات قرضی مراجعه کرد اما پاسخ در همه جا بود. دلار تمام شده است. مرادقول که میگوید این حالت تجارت او را علاقه ضعیف کرده است، حتی برای فردا نتوانست در یک نقطه تبادل اسعار نوبت بگیرد.
امروز من 22 نوبت بودم، سرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اوچرات میسید. اینجا هم از سهری سوریم اوچرات همون نرسید برای زبس کردنی پاگو. جمع بکنم 100 دلار چند بانک میروم. بانکی هم من سرینه. هر 10 روزی کوری بعد 10 روزی کوری یک مرتبه 200 دلار پاتندرو به میداد است تمام دیگه ایلوج نداریم.
مرادخول از چین محصولات ساختمانی می آورد. میگوید قبلا در یک سال چند مرتبه بار می آورد اما امسال به دلیل نداشتن پول کافی هنوز یگان بار نرفته است. به گفته مرادخول مثل او امروز صاحبکاران زیاده برای از خارج وارد کردن محصولات باید هفته و ماه در بانک ها نوبت پایند تا مبلغ کافی جمع آورند.
من میدونم با از کجا حساب باشد که بانک هم ندارم. خب بیاید بیزنسمن چند قدر بیشتر 10 نفر به میتیاد 5 نفر به میتیاد اگه واسه همه که رفتن گیرد تجاری هیچ کار کردن نمیتونیم. ممکن 2 سال با یک مرتبه به جمع کرده رویم مو به بیشتر واسه می نگلتد 2 سال خارجه رفتن به پولی کم قدیر رویم بورم قیمت نمیبریم بعد برای که بورو بیشتر گیری ارزون میتیاد.
یک سبب اصلی کمچین شدن دلار در بانک رو تاجران و هم تحلیلگران در فاصله زیادی میون قربی رسمی از قربی بازار سیاه عنوان میکنند. در حال حاضر به گفته برخی از همصحبتان رادیو آزادی 100 دلار در بازار غیر رسمی برای وزی 1000 سومانی خرید و فروش می شود اما قربی رسمی آن به تغییر بودند 1 دلار 9 سومانی و 43 یا 44 درهم معین شده است. در برخی از بانک و تشکیلات قرضی میگویند مردم برای تبادل اسعار خارجی به این نقطه ها کم مراجعه میکنند. بنابراین بانک‌ها نیز در دریافت دلار کم بود دارند. شوکت رحیموف رهبری نمایندگی تشکیلات قرضی اروند در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
شخصانی که عمده مراجعه میکنن وقتی که ما قربی اسعاری که معین شده است میگیم آنها ناراضی شده میروند ایواز نکرده. از بیرون در یک روز اگر حساب میونه گیریم انگار از در یک روز زیاد از 500 دلار زیاد به ما برای فروختن مراجعه نمیکنند لیکن ما در یک روز در خود فیل شهری دوشنبه شهری دوشنبه زیاد است از همه کم تا 10000 دلار هر روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه.
مسئولین تشکیلات قرضی و بانک ها با دستور بانک ملی دلار نقد را قبل از همه به مشتریان خود افرادی که از طریق این بانک ها برای خرید و بار و محصولات مبلغ انتقال میدهند دلار پیشنهاد میکنند. مشکل در دریافت دلار در نقطه های تبادل اسعار بانک ها و فرقیت زیاد بین قربی رسمی و غیر رسمی به گفته برخی از تحلیلگران باعث گرم شدن بازار سیاه شده است. برخی از کارافتاده ها ریسک کرده برای خرید و فروش دلار به این بازار رو می آورند. این هم در حالی که در تاجیکستان خرید و فروش اسعار خارجی بیرون از بانک ها جوابگری دارد و قانون برای این افراد جریمه بزرگ یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات انتظامی در تاجیکستان هم گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلاری آمریکایی پوره از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام عوض غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان میگویند کمچینی ارز خارجی در بازار تاجیکستان به وضع اقتصادی کشور و به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی آن ربط دارد. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالی اش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان رو باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگرداند و سیاست لیبرالی رو که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا اون وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپایند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای چرخوندن تجارت و زندگی خود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
وارداتی ماشین به تاجیکستان حدود 60% افزوده است. در 4 ماهی اول امسال به کشور 5822000 نقلیات سبکرو آوردند. در ماهای ینور اپریل سال 2018 به کشور 3621 ماشین وارد شده بود. این در حالی است که باج برای واردات ماشین از ماه مارس امسال از 5 تا 10% بالا رفته است. قبل از این تاجیکستان واردات ماشین های پایین از سال 2005 را منع کرده بود. صاحبکارانی که به تجارت ماشین مشغول بودند میگفتند هر دو اقدام حکومت در نهایت باعث گران شدن نرخ ماشین ها سبب شده متناسبا فروش آن کم میگردد. اما معلوماتی که از آمار رسمی برمی آید برعکس به افزایش طلبات به ماشین ها و واردات آن دلالت میکند. بنابر اطلاع خدمات گمرک در 3 ماه اول سال 2019 به تاجیکستان با مبلغ اندک بیش از 99 میلیون دلار واسطه های نقلیات و قسم های احتیاطی آن را وارد کردند. ظهورالدین کنجایف سردار سرریاست سودا و سیاست بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت واردات ماشین از سال 2018 این جانب دوباره افزایش یافت و این وضعیت را به امتیازهای ربط داد که حکومت برای واردات ماشین های نو داد.
قرار حکومت بود بعد قانون و کدیکس در تغییرات وارد شد مسئله ماشین های نو که وارد کرده می شوند از 10,000 کمتر بیم که وی مسافی تای کرده شون باشد و نالیتی براورده شون یک سن زیاد نباشد و یا امتیازناک وارد کرده می شوند. 50% امتیازها تطبیق می گردد همون آبا مسئله هم اندوز از اندشی اینده باشده و هم و بوجی بوده که به همین خاطر همین چیز حوثمند کردی واردات زیاد شود.
این مقام وزارت رشد اقتصاد افزود بر زم امتیازها دو سال اخیر شرکت های زیادی تاکسی در پایتخت و شهرهای دیگری جمهوری فعال شدند که نیز طلبات به ماشین های نو را به وجود آوردند. او افزود
شرکت های خدمت رسان تشکیل شده است در مورد خدمت رسانی های تاکسی ها اینا بسیارتر طلباتشان که ماشین های نو باشد اینا و من برای که وانده هم کار یابد بیشتر به این توجه کرده
شده. همه این عامل ها به گفته کنجایف باعث به افزایش طلبات و واردات ماشین به تاجیکستان شدند. برخی از کارشناسان میگویند بسیاری از ماشین ها دوباره از تاجیکستان به کشورهای دیگر نیز برده شدند و ظاهرا دوشنبه نقشه ترانزیت را بازیده است. در همین حال شرط تاجیکستان در رابطه با منع واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 مسیر تجارت آن را نیز تغییر داده است. تا سال 2018 اکثرا ماشین های دست دوم از کشورهای اروپا توسط لیتوا و لاتویا به تاجیکستان می آمدند. اما حالا بیشتر ماشین های دست دوم از امریکا به تاجیکستان وارد می شده است. مصاحبان ما از شماره تاجران ماشین می گویند اگر تا کنون در تاجیکستان بیشتر ماشین های تمغه اوپلی استحصال آلمان خریدار زیاد داشت، حالا بیشتر ماشین های تویوتا به فروش می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چین به دوشنبه کمک کرده است تا برای بستن بزرگترین شکاف مرزی میان تاجیکستان و افغانستان واقع در ناحیه شمسدین شاهین راه بسازند. این راه که مقامات آن را برای حفظ سرحد دارای اهمیت استراتژی عنوان میکنند لبلبی ساحل 5 از سمت تاجیکستان ساخته می شود و بیش از 70 کیلومتر درازی دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. از دهه انجیرابی ناحیه شمسدین شاهین تا منطقه بهارک این ناحیه کنار رودخانه 5 بنابر کوهپاره های سنگی راه وجود ندارد. نبودی راه نظارت منطقه های زیادی مرزی را دشوار کرده است و حتی قسمتی از زمین های تاجیکستان از جانب قاچاقبران و ساکنان عادی افغانستان استفاده می شود. مقامات مبلغی را که برای ساختمان این راه جدا شده است اعلان نکردند، ولی میگویند راه باید تا سال 2021 ساخته شود. پاچاخان ظریفی رئیس ناحیه شمسدین شاهین روزی 17 می گفت این راه نه تنها برای ساکنان ناحیه بلکه برای امنیت کشور هم مهم است.
این نه تنها برای اهالی بلکه برای امنیت ناحیه تاجیکستان ضرور است. در مد نظر کمج این کشتان هست نه بردی نه شده حلق امور روی طرف چی رفته ای خط ساخت نشان های در بخارت حتی ای طرف از طرف جامعه در تیمنوزی معمود خیلی رفته شنگه زمین شد نه بردی نه در مد نظر کمج جمعی رستد شده میشه.
جمهوری چین که بیشتر در تاجیکستان طرح‌های اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌کرد، در 3 سال اخیر به امنیت مرز در این کشوری همسایه‌اش نیز توجه کرده است.
محض در حدود ناحیه شمسیدین شاهین شورابد پیشین 3 سال پیش قسمی حربی گلخان و بیش از 20 پاسگاه خرد و بزرگ مرزبانی با سرمایه چین در دایره مبارزه با تروریسم بنیاد شد. دیدبانگاه سرحدی در این ناحیه از ساحل رودخانه 5 که معین کننده مرز حسابیده می شود در مسافه دور جایگیر شده است. عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی که سالهای طولانی در مرز شمسدین شاهین با افغانستان خدمت کرده است میگوید توجه حکومت و چین به مرز در این ناحیه بیهوده نیست. او گفت ضرورت تحکیم مرز و بستن این شکاف مرزی در پی افزایش جانبداران گروه تندروی دیش در شمال افغانستان به میان آمده است که همزمان به چین نیز می توانند از طریق خاک تاجیکستان تهدید کنند. این مرزبانی سابقه دار میگوید در زمان شوروی تا حال بنابر نبود راه نقلیاتی در کنار رودخانه 5 41 کیلومتر خط مرز در ناحیه شاهین شورابد سابق نظارت نمی شود. او گفت بیش از 33 هزار هکتار زمین پس از پاشخوری شوروی از جانب شهروندان افغانستان استفاده می شود.
از پشت همون دیه ها کوه ها قطار کوه ها تا همون منطقه بهارکه پره حالا هم در دستی من همین افغان ها هستند که آمده آزاد میتوانند بایگری همون ثروت بایگری همین منطقه را آزادان اسقط کنند. مثلا میتوانند حتی در همون منطقه پریغار یا که دستوی دوازدم سابق دستوی دوازدم و حتی مال و چارواش من تاریخی تل میگذرانند و تا در یک دوره مهم در همونجا مثلا تا تیرمو علکه حاضر میگذرانند تا تیرمو در اونجا نگاه میدارند.
تلاش های ساختن راه و تقویت این منطقه مرزی در حال است که طی 4 سال اخیر مقامات تاجیک و افغان از حضور تعداد بزرگ جنگجویان تندرو در مرز صحبت میکنند. جنگجویانی که به گفته کارشناسان در صورت تلاش ورود به آسیای مرکزی از شکاف های بی‌نظارت مرزی استفاده خواهند کرد. مرز ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه نظارتش مشکلی سرحدی تاجیکستان است. نعمت نعیمف سردار پیشینی شعبه کارهای داخلی ناحیه شورابد میگوید نبود راه نظارتی در مرز کاری ماموران پلیس و مرزبانان را دشوار کرده است.
بیشتر فکر خوب داشته من خسته شدم. با خواهی که همونو استفاده می بودن همون جنمو پیستو همون میواجاتی همون طور استفاده می بودن. اومن از منفیت خوری نیسته برادر عزیز.
تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. سالانه ده ها حادثه عبور این مرز از جانب قاچاقبران ثبت می شود. چین از کشورهایی است که تازه برای تقویت مرزها کمک می کند. از این پیش ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا صدها میلیون دلار برای تقویت مرز میانی تاجیکستان و افغانستان یاری کردند.
در بین یار و اخرب آسانه می
ماجرای شناسنامه باعث استعفای رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مزایده برای نشر بلانکه شناسنامه های بیومتری در قرغیزستان ماجرا برانگیخت و با استعفای رئیس کمیته دولتی آن کشور سبب شد. رسانه های مستقل و جامعه شهروندی قرغیزستان میگویند کمیته دولتی امنیتی ملی قضیه را منصفانه تحقیق نکرد و رهبریت آن بیشتر منفعت های خود را دنبال میکرد. ادریس قادرقولوف روز 15 می اعلان کرد که از مقام رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان استعفا داد و رئیس جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی در بیانیه رسمی گفتند وقت آخر در رسانه ها و جامعه بحث های تنده به میان آمده است. آنها میگویند که گویا نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی تفتیش ابتدایی پرونده خرید بلانکه شناسنامه های بیومتری را از سوی خدمات قید دولتی قرغیزستان بی‌طرفانه انجام ندادند. کمیته دولتی امنیت ملی گفته است که این شایعه ها همه از حقیقت دور است. درباره جزئیات نوی ماجرا علینا شایکوا رئیس پیشین خدمات دولتی رجیستراسیونی یا ثبت دولتی قرغیزستان صحبت کرد. این مقامدار که ماه اپریل این سال از وظیفه برکنار شد گفت روز 6 دکبر سال 2018 او و مشاور پرزیدنت دوستون دوگویف را رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی ادریس قادرقولوف به یک طرفخانه دعوت کرد. در جریان این ضیافت گویا قادرقولوف او را با چند صاحبکاری خارجی شناس کرد و با آنها امکانی در داخل قرغیزستان تأسیس دادن پایگاهی تهیه سندهای دارای اهمیت دولتی را بررسی نمود. شایکوا درباره آن شام گفت
در جریان این ملاقات خواهشی روی راست صدا نداد، ولی واقعیت این است که ملاقات را قادرقولوف تشکیل کرد و در این نشست صاحبکاران اروپایی اشتراک کردند. نمایندگان شرکت آماده بودند که شرایط پیشبرد تجارت خود در قرغیزستان را بررسی کنند، ولی تصدیق کرده نمیتوانم که این ملاقات به تفتیشات ربط دارد یا نه. این را باید کمیسیه‌های ویژه جمعیتی و یا وکیلان پارلمان بسنجند.
بر اساس اظهارات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیتی ملی سال 2014 حکومت یک گروه بین اداروی را برای بررسی ضرورت تأسیس یک چاپخانه دولتی تشکیل کرد. به این گروه ادریس قادرقولوف هم شامل بود. در چهارچوب این کار به حکومت قرغیزستان شرکت شویسری KBA ناتاسیس CA مراجعه کرد و گفت در دایره همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میتواند در تأسیس چاپخانه دولتی مساعدت کند، ولی مذاکره های طولانی به نتیجه انجامید. راحت سلیمانوف نماینده رسمی این کمیته گفت که ملاقات صرف با هدف پیشبردی منفعت های دولت برگزار شد.
در این ملاقات دوگویف و شایکوا بررسی موضوع تأسیس کارخانه استحصال سندهای دولتی را رد کردند. از این خاطر اظهارات شایکوا درباره آن که گویا قادرقولوف کدام منفعت های شخصی خود را میخواست عملی کند اساس ندارد. این تنها تلاش دیگری بی‌آبرو کردن کمیته دولتی امنیت ملی در چشم جامعه و فرار از مسئولیت است.
ماجرای اطراف شناسنامه‌های الکترونی در قرغیزستان دو ماه باز ادامه دارد. در تندر یا مزایده تهیه شناسنامه‌های شکل نو شرکت لیتوانی گارسو پاساولوس یک شرکت لیتوانی غالب آمد. کمیته دولتی امنیتی ملی بر اساس تندری انجام شده از روی ماده کرپسیا پرونده جنایی باز کرد و معاون رئیس خدمات رجیستراسیونی روسلان بکسریبوف، دبیر این خدمات دانیور بکچیف و رئیس شرکت دولتی اینفوکوم تالانت عبدالویف را به حبس گرفت. رئیس خدمات علینا شایکوا از مقام برکنار شد. قادرقولوف ضمن سخنرانی در پارلمان گفت در بخش تهیه شناسنامه‌ها یک نقشه کرپسیونی عمل می‌کرد. ولی بعد آن که نام خود رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در رابطه با این ماجرا صدا داد، طلب تحقیق درستی اتهامات ضد قادرقولوف هم بلند به گوش رسید. کارشناس محلی ایدیل بایسالوف میگوید مداخله کمیته دولتی امنیت ملی با فعالیت‌های تجارتی شک و گمان‌های زیادی ایجاد می‌کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فیلمسازان تاجیکستان و قرغیزستان با تهیه یک فیلم هنری مشترک پیام می‌دهند که مردم دو کشور اکثرا قربان اغوا و خشونت می‌شوند که افراد سبکسر راه اندازی می‌کنند. فیلم نو و مشترک دو کارگردان دارد، یکی از تاجیکستان و دیگری از قرقیزستان. فیلم نامه را طرف تاجیک آماده کرده است و بخش عمده سرمایه گذاری را طرف قرقیز، ولی کارگردان ها و هنرمندان خود را دو طرف نمی شمارند، بلکه از یک زاویه یگانه به واقعیت می نگرند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک و مؤلف فیلمنامه، روز 17 می در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف این دسته هنری نشان دادن حالت های مناقشه و خرخشه ها در دیهات سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان است.
ما انتظاری که شاید قرقیزا حاضر افخاد گفتند که ما فقط با قوای خود ما میکنیم. از تاجیکستان من به یک اکتور اساسی و تو بس من میخواهم همین حسین رجب شاد.
تنشتیک ابراهیموف، کارگردان فیلم از قرقیزستان، در صحبت تلفنی از بیشکیک به رادیو آزادی گفت فیلمنامه را به یک خواندن پسندیده و به تهیه آن دست زده است. موضوع این فیلم برای مردم قرقیزستان و تاجیکستان بسیار مهم است و متن آن به من معقول آمد و تصمیم گرفتم آن را همراه نوار برداری کنیم، گفت ابراهیم افزود. مسئله اصلی که حالا در پیش روی آنهاست کمبود مبلغ است. وی گفت
то что мы имеем сейчас деньги часть денег это вот поддерживает на Кыргызфильм.
мо ба департаменти истеҳсоли филми бишкек расман муроҷиат кардем ки кӯмаки молӣ кунад ва бо пеш омадани имкони молӣ дар наздиктарин фурсат нахустин саҳнаҳои филмро дар Исиқкул ки манзараҳояш ба мавзеъҳои сарҳадӣ шабоҳат дорад наворбардорӣ хоҳем кард.
ин эҳтимол низ мавҷуд аст ки қисмати дигари филм дар ҷои воқеа вилоятҳои боткан ва суғди тоҷикистон рӯи навор ояд. бозингарони филм аз миёни ҳунарпешагони тоҷик ба қирғиз интихоб шуданд, чунончи нақши асосӣ пирамардро дар он ҳунарпешаи шинохтии тоҷик Раҷаб Ҳусейн хоҳад бозид. داستان فیلم ساده است. بنابر فیلمنامه یک مسافر از دهه مرزی گلستان اسفره بعد شنیدن خوشخبر تولد شدن نبیرش میخواهد به دهه قرمز طرف قرقیزستان آید، اما هنگام عبور از پیراها از طرف دو مرزبان قرقیز بازداشت شده زیر ملی سلاح مورد پرسش قرار میگیرد. در عین پرسش مسافر دو سرحدبان تاجیک نیز میآیند و ملی افتومات های خود را به سوی او داشته وی را همچون جاسوس سالباران میکنند. مصطفی به خورجینی که در پشت خرش گذاشتهش دست برده تحفه و خوردنی ها را بیرون میارد و میگوید در قرمز پسرش که با یک دختر قرقیز ازدواج نموده است صاحب پسر شده است و او برای دیدن نبیره و تبریک پسر و عروسش میرود. در حالتی که بحث سرحدبانان هر دو طرف با مصطفی شدید میشود، میان مرزبانان دو طرف بحث دیگر میخیزد که نزدیک به تیراندازی میشود. همین وقت نبیری کلانی پیرمرد در دستش دونایک یا نیچه برای گذاشتن در گهواره دویده میآید و به دست بابایش داده میگوید همه چی را گرفته است و این را فراموش کرده است. نام شرطی فیلم نیز در حال حاضر همین است، من چرا فراموش کردم. بنابر متن فیلمنامه لحظه به لحظه آن شدت بالا می رود و فضا را پر می کند. اما پس از چند صدای شیپور و کرنای بلند می شود و خویشاوندان مسافر هم تاجیکان و هم قرقیز ها سوار ماشین حاضر شده با آغاز کردن یک بزم سرحدبانان تاجیک و قرقیز را برقص می آورند و به مصالحه بحث گمان و شبه ها پایان می یابد. آنچه در فیلم دیده خواهد شد بر رویدادهای واقعی بستگی می‌گیرد. واقعیت مرزی این است که مردم تاجیک و قرقیز دو سوی سرحد در عموم خواستار زندگی آرام و آسوده و پایداری صلح و ثباتند، ولی در حالت‌های سرزدن مناقشه و نزاع‌های مرزی برخی از ساکنان خبرها و نوارهای به شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند که مردم را به حل مشکلات به استفاده از زور دعوت می‌کنند و به آتش مناقشه روغن می‌ریزند. اهالی محله‌های نزد مرزی دو کشور در اسفره و بادکن و باباجان غفور و فلایلک از سال‌ها به این طرف کنار هم در یک کوچه یا دو سوی راه زندگی دارند و از یک جو آب می نوشند و از یک راه و چراگاه استفاده می کنند. گاه سری استفاده از این منابع بین ساکنان مناقشه و نزاع ها سر می زند که با خونریزی نیز پایان می یابند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی علیه سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شای ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟
مورجب.
اکی مورجب تو امروز دوره های هست اکی مورجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر ششتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش برو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست. کمی چیز ما رو بقوت میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها همه همین چیزهای هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صفحه شاید مقاله ها و انالیز های بودند تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نوبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم مو در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار رو به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذاکره که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم این مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که و با سبب های گناگون می دونیم مثال
نه در گجه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در
یک تو هست طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت مو حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار بعضی حتی مؤسسان بانک‌های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل‌های پسپردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی می‌خواهند. بعضی هم درباره فشار و درباره اسبکنی بیزنسی موفق بانکداری می‌گفتند. خودش برای شما این مشکل‌ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی‌ها با گرفتن
مشکلی‌ها واسه با بعضی بازی‌های پسپردگی و اسبک کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یکان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزانی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ بغیر از روت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم
یا
گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی اینجور برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله،
چون قبلا فلات حسابم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنند این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندند تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پدپریلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان میزبان بازی های جهانی هنرهای رزمی در سال 2021 اعلان شد. چون این تصمیم در اسمبلیه کلی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی که در شهر گولد کوست استرالیا دایر گردید گرفته شد. به برنامه بازی های جهانی هنرهای رزمی نمودهای المپی و غیر المپی مانند ایکیدو، بوکس، گوشتی ورزشی، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موای تای، سامبو، سوات، سومو، تایکواندو، اوشو، جیو جیتسو، شمشیر بازی و غیره داخلند. بازی های جهانی هنرهای رزمی از 3 تا 9 می سال 2021 در 3 انشاءات اساسی ورزشی پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. مکانی برگزاری مسابقات قصر یخینی علاو، کاخ هنرهای رزمی که تابستان امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد، اینچنین ویلادرومی سریارکه می گردند. دو پهلوان شناخته تاجیک کامران شاه استاپیریان و سامان محمد بیکف در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که از 10 تا 12 می در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید به ناکامی دچار شدند. سامان 11 می در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از گوشتگیر مغول بدبالد بولگان شکست خورد. کامران شاه باشد 12 می بر رقابت از دور دوم شروع کرد. او نخستین قوازمایی را در وزن زیر 90 کیلو با سعید امیل جنبک و روسیگی باخت. همین طریق هر دو ورزشگری تاجیک از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم شدند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه گرند سلم در باکو بیش از 430 ورزشگر از 56 کشور شرکت داشت. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که از 7 تا 18 ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می‌گردد معلوم شدند. تیم منتخب ملی تاجیکستان در این مسابقه بین المللی با دسته های منتخب سوریه، کره شمالی و هندوستان که ماه ینور در جام آسیا در امارات متحده عربی شرکت داشتند رقابت می‌کند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در ماه ایون دو بازی دوستانه انجام می دهد. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در شهر گوانژو با دسته منتخب چین رقابت می کنند. بازی های دوستانه ماه ایون و شرکت در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ در ماه ایول در هندوستان برای فوتبال بازان تاجیک یک دوره آمادگی به مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 محسوب می شود که ماه سپتامبر آغاز می یابد. با دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و مناسبت میکنیم.
поэтому будем готовиться ко всем командам.
دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند بازی های دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی شام چهارشنبه 15 می در سفر برگزار کرده مغلوب شدند. باشگاه فوتبال استقلال قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف در دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی در شهر بیشکک از دسته داردای قهرمانی قرغیزستان با حساب 1-2 شکست خورد. این بازی در ورزشگاهی به نام دالن عمرزاقوف دایر گردید. توپ را علیشر جلیلوف نیم حمایتگر استقلال در دقیقه 29 به هدف رسانده حساب را باز کرد.
در نیمه دویم دیدار میزبانان دو گل زده بازی را به نفع خود با حساب 2-1 انجام دادند. واحد آرس سهیدف در دقیقه 57 حساب را برابر نمود. گل دویم و حل کننده داردوی را نیرلان مرزایف در دقیقه 77 به ثمر رسانید. علیشر جلیلف بازیگر استقلال بعد انجام بازی مقابل دسته داردوی چنین گفت:
برایم سخن گفتن دشوار است. حساب 1-0 به نفع ما بود، ولی بعدن دو گل خوردیم و بازی را باختیم. از این خلاصه می براریم و با دو بازی باقی مانده آمادگی می بینیم.
یادآور می شوم در بازی اولی این دسته ها که 1 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، استقلال تیم داردوی را با حساب 4-1 شکست داده بود. باشگاه فوتبال خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی ویتالی لفشنکا در شهر اشقاباد از دسته التین اسیر قهرمانی ترکمنستان با حساب 0-1 مغلوب گشت. این بازی در ورزشگاه کوپدوغ اشقاباد برگزار شد. توبرا مراد یخشیف در دقیقه 32 از داخل جریمگاه به دروازه مهمانان ورید کرد. بازی اولی این دسته ها 30 اپریل در شهر خوجند بدون گل به انجام رسیده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 مسابقات در جدول گروه دی دسته استقلال با 7 در جای اول است. التین اسیر با 6 در جای دویم قرار دارد. خوجند و داردوی با 4 متناسباً جایهای 3 و 4 را اشغال کردند. مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی تا روز 26 ایون ادامه خواهد کرد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا می کند. دوری 6 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. استقلال دوشنبه که در مهمانی CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 4-1 شکست داد، موقعش را با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات باز هم استوار کرد. احتم نظرف بازیگری استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام برنشکار را بگم رحمت کلون که کمانده ما را دستگیری سخت میکنن. از سبب همین ما میخوایم بازی همون خوشو نشان تیم برنشکار را خورسان کنیم.
در بازی دیگری دوری 6 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند در مهمانی بازی را با پنچر جلال الدین بلخی با حساب 0-0 به پایان رساند. خوجندی ها با 11 امتیاز موقعشان را در جای دوم نگاه داشتند. کوکتاش رودکی در میدان خود خطلانی باختر را با حساب 2-0 شکست داد. کوکتاش با 10 امتیاز در جدول مسابقات در جای سوم قرار دارد. بازی آخرین دوری ششم در ورزشگاه تلکو ارینه شهر ترسونزاده میانی ریگر تداس و استرفشن شهر استرفشن بدون گل خاتمه یافت. بازی های دوری هفتمی مسابقات لیگ عالی روزهای 18 و 19 می برگزار می شوند. بازی مرکزی این دور میانی مدعیان مدال های طلای مسابقات روز یکشنبه 19 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر می گردد. خوجند با دسته مهمان استقلال رقابت می کند. دسته لکماتیف پامیر دوشنبه که در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در هر 3 بازی پیروز شده است، در جدول صدرنشین است. این دسته در دور 3 مسابقه در میدان خود برخی حصار را با حساب 4-1 شکست داد. لکماتیف پامیر با 9 امتیاز پیش صف یگانه شد. به هیئت لکماتیف پامیر اصلا بازیگران منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان داخلند که ماه اکتبر امسال در قهرمانی جهان میانی نورسان در برزیلیا تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف شرکت می‌ورزند. او به رادیوی آزادی گفت:
очень много нужны поездки выезжать из со своей республики играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳар чи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем. با فوتبال بازان کشورهای دیگر رقابت نماییم. این برایمون مفید است. مهارت بازینگرانمون بلند می شود. تجربه خوبی بین المللی کسب می کنند. در این مورد ما تاجیکان می توانیم با درجه اروپایی ها بازی کنیم.
Я хочу сказать, что мы тоже можем играть на европейском уровне.
در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان دسته های روشنی کولاب و فیزکند واسه با 7 امتیاز متناسبان در جای های دویم و سیوم قرار دارند. روشن بازی دور سیوم را در میدان خود با دوشنبه 83 با حساب 1-1 به پایان رساند. فیزکند در مهمانی سرای کمری ناحیه 5 را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بازی های دور چهارم لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 16 و 17 می برگزار می شوند. در بازی مرکزی دور نوبتی روز جمعه 17 می دوشنبه 83 در میدان خود با لوکوموتیو پامیر بازی می کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ورزشگاه مرکزی شهر وحدت که 25,000 جایگاه داشته میزبان چهارابینی های مهم به حساب می رود، 13 ماه می شود معاش کارمندان خود را پرداخت نکرده است. مسئولین ورزشگاه پرداخت نگردیدن معاش کارمندان را تصدیق نموده گفتند که فعلا توانی پرداخت آن را ندارند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما علیشر ظریفی.
محبت رحیمو و فراش ورزشگاه با رادیو آزادی گفت بارها با حکومت وحدت مراجعت کردند که مزد کارشان را بپردازند، ولی پاسخی منفی شنیدند. همصحبتمان گفت در حکومت با او و همکارانش گفتند اگر نمیخواهند کار را بس کنند. خانم رحیمو افزود همگی 355 سومانی معاش میگیرد و با او معلوم نیست که مبلغ هایی که از حساب برگزاری چورابینی ها در ورزشگاه به دست می آیند به کجا می روند.
و همه خشنه گوشت ما دیدیم، باور میکنیم گوشت چیه نمیدونیم، باور میکنیم نکم. نه خود ما یک کارخونه کلون در کار کنیم، نه از زندگی ما نبوده بتونیم، نه از وای ما نبوده بتونیم، چکلی کارخونه ای که ما هیچی وای کده نمیدونیم. بس خبشی نکده سیمونه، اینه اویلی نداده چی نداده؟
یک کارمند دیگری ورزشگاه که نخواست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت با سبب تاخیر زیاد در پرداخت مزد کار برخی همکارانش کار را بس کردند. او گفت 13 ماه شد به معاش کار میکنند. در حکومت شهری وحدت از شهر موضوع خودداری کردند و تنها گفتند که مؤسسه دولتی ورزشگاه مرکزی خود مبلغ گذار بوده، باید مسئولینش به مسئله پرداخت نگردیدن معاش کارمندان پاسخ گویند. دلاورشاه دولتشایوف مدیر ورزشگاه وحدت به رادیوی آزادی گفت یکی از سببهای پرداخت نگردیدن معاش کمبود در اجرای بودجه ناحیه میباشد. او میگوید مبلغهای جمع آورده شده از حساب چورابینی ها به بودجه ناحیه روانه گردیدند، ولی با دلیل آن که نقشه بودجه اجرا نشده است به نهاد زیر رهبری او مبلغ کم جدا گردیده است.
مشو بود که ما مبلغ گذاری کرده بودیم و وای نکرده با حساب نگیسته همش هم ما وای را با حساب گرفتیسه.
حقوق شناسان میگویند نپرداختن مزد کار از جانب کارفرما پایمال نمودن حقوق کارمند است و نباید کمبود در اجرای بودجه یا مشکلی دیگری مالی یک ناحیه یا شهر دلیل تاخیر در پرداخت مزد کارمندان شود. شاکیجان حکیم و حقوق شناس تاجیک میگوید بر اساس کدکس مهنت حقوق کارمندان ورزشگاه شهر وحدت از جانب کارفرما نقض شده است و آنها حق دارند برای نگرفتن معاششان به دادگاه شکایت برند. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت از ورزشگاه های کلان کشور به حساب رفته ماه ایونی سال 2017 با شرکت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفته بود. هنی به استفاده دادن این ورزشگاه مسئولین گفتند برای ساختمان آن 47 میلیون سومانی از حساب بودجه محلی شهر وحدت و 20 میلیون سومانی از حساب بودجه مرکزی جدا گردیده است.
مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد شکرانه.
رادیوی